اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر خدایی که ما را در این مسیر قرار داد و اگر نبود هدایت الهی معلوم نبود از کدام نا کجا آواز سر در می آوردیم. پناه می برم به خدا از شر هر آنچی که بین من و او فاصله بیاندازه. پناه می برم به خدا از شر خودم، از شر شما، از شر هر موجودی که بخواد بین بندش و معبود و خالق فاصله بندازه. عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت شما بزرگواران. از اینکه بار دیگر در خدمتون هستم خداوند بزرگ رو شاکرم. خب من هم تابع دستورات بزرگواران هستم، چون کلی من خودم حرف شنیدم که سرتون رو میچرخونید این ور صدا نمیفته، نمیدونم فلان، الان هر دایره‌ای بزنن ما میرخصیم. والله ما همچین تکون نمیخوریم صحبت. خب با توجه به اینکه وقت گذشته و سخنرانی ما دو بخش داره، بخش اول ادامه جلسه قبل که موضوع و بحث زندگی و سیره امام هادی علیه السلام بود که نیمه کاره موند، خاطرم هست تا بحث غلات پیش اومدیم، کسایی که غلو میکردن در شأن اهل بیت، و انشالله ادامه اون رو بحث خواهیم کرد. در واقع غلات افرادی بودند که اینها از اون طرف بوم افتاده بودن. یعنی چی؟ یعنی یک عده که اومدن حق اهل بیت رو غصب کردند، اینها به یک سمت، یک عده هم اومدن چیکار کردند، یک عده هم از این طرف بوم افتادن. یعنی اهل بیت رو تا حد خدایی بالا بردن که اون افرادی که قاعدتا با حکومت در ارتباط بودن، با سیستم خلافت عباسی، و اونها سبب شدن که این اتفاق بیفته رو من اسمشون هم بردم، فتنه‌ای که کردن و احکامی که تغییر دادن، تا حدی که بعضیشون زنا رو هم جایز دانستن و بسیاری از احکام رو برداشتن. اینا فتنه‌هایی بود که قبل از این هم افتاده بود. در واقع اینا دنبال پلیسیزه کردن تشیع بودن، اونها موفق نشدن به خاطر اینکه این طرف ماجرا، این جریان و آنچه به عنوان تشیع می‌خوانیم رهبرانی داشت و صحاب داشت و محکم ایستادن اجازه ندادن. نامه های حضرت امام هادی رو عرض کردیم که نوشته بودن و اعلام براءت کرده بودن از این افرادی که غلات بودن و خودشون رو حتی وکیل حضرت هم جا می زدن. یکی از فتنه هایی که تو اون بره اتفاق افتاد و من خیلی نگرانم که در کشور خودمون در حال دوباره وقوعه، واکنش نشان دادم، اما بعضی از احمق ها به جای اینکه بیان از این نتیجه بگیرن اومدن شروع کردن به لجن پراکنی و مقاله نوشتن. خب من این رو عرض بکنم تا نکته رو بیشتر باز بکنم. فتنه خلق قرآن بود. دو تا گرایش وجود داشت اون زمان. یه عده معتزله بودن، اینا عقل گرا بودن و قرآن رو مخلوق و حادث میدونستن، اصطلاح فلسفیش حادث میدونستن، مخلوق خداست، توی انسان هم مخلوقی، آن درخت هم مخلوقه، قرآن هم مخلوقه. عده دیگر اشاعره بودن که میگفتن قرآن قدیمه. اینجوری بخوایم خیلی راحت بگیم، از قدیم بوده، ابتدایی نداره، دنبالش نگرد، مثل خود خداست. چرا؟ چون کلام خداست، مثل خود خداست. این بحث این که قرآن حادثه یا قدیمه، حالا چه دردی بر تو دوام میکنه؟ تو رو به قرآن عمل بکن. ببینید اصلا بحث مبناش انحرافی بود، مبناش انحرافی بود و ضربه زد. کار به جایی میرسه که کشت و کشتارهای صورت میگیره، تو سیستم گزینش حکومتی تبدیل میشه به یک گزاره، آیا این فرد معتزله است یا از اشاعره است، استخدامش بکنیم یا نکنیم. تا این حد کار پیش میره. حالا مثالهایش رو میزنم. بحث از کی شروع شد؟ از اواخر حکومت بنی امیه، یعنی اوایل قرن دوم هجری. جعد ابن درهم معلم مروان ابن محمد، آخرین خلیفه اموی که بهش میگفتن مروان همار، و این همار به معنی اون بدی که ما داریم نیست، اینجا معنی خوبی داشت، یعنی کسی که مثل همار تو جنگ میجنگید میشه جونش. بله، اون این فکر رو از ابان ابن سمعان گرفته بود، ابان هم این فکر رو، این تفکر رو از طالوت ابن اعصم گرفته بود که یهودی بود. مثلا مبنای اشاعه این مطلب برمیگشت به یهودی. ما با اینا کاری نداریم، خدا شاهده هر کاری من میکنم کاری نداشته باشم، هی اینا میان تو حوزه کاری من.
والا هیچ کاری ندارم و اصلا گریزونم، هی میاد تو دایره دومش میفرسته زیر پای من. اعتقاد به قدیم بودن قرآن هم از مسیحیت اومده بود، چون مسیحی ها حضرت مسیح رو کلمت الله میدونستن. یه لیوان آب لطفاً بر من بیارن. کلمت الله میدونستن و خود مسیح خدا بود، پس کلام خدا خود خدا بود. اینه دارید؟ میشد قدیمه. کار به جای میرسه در زمان مأمون بخشنامه میشه به اسحاق ابن ابراهیم به حاکم بغداد. خوب دقت بفرمایید که اشاعره متهم به این هستند که اثر گرفته از مسیحیتن و شاخه‌ای از مسیحیت تو جهان اسلامن. چرا؟ چون خود معمود معتزله بود، یه قرآن مخلوقه، قرآن حادثه، قدیم نیست. معمون یه آدم روشن فکر بود، اهل مناظره، مباحثه، شعر، ادب، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که فلسفه، علاقه داشت به این مباحث. مناظره مأمون با 40 تن از بزرگان اهل سنت تو تاریخ نقل شده، هر 40 نفر رو محکوم میکنه در اثبات ولایت امام علی. اصلا عجیبه واقعا. ببین بعد خودش میشه قاتل امام زمان خودش. اینا نکته است، نکته است. یعنی طرف میدانست اینها حقند. در زمان خلافت هارون، بشر مریسی که گفته میشه اونم یهودی تبار بود، این بحث رو دنبال کرد. باز شما میبینید تو این طرف جریان، تو قدیم بودن قرآن هم میبینید چیه؟ باز با یک یهودی وسط. و مدت 40 سال به ترویج این تفکر پرداخت. عذر میخوام، مخلوق بودن قرآن رو پرداخت. یعنی معتزلی، نگاه معتزلی. میگن وقتی شنید که هارون تهدیدش کرده که اگه دستم بهش برسه میکشمش، فرار کرد رفت. تو زمان مأمون همونطور که گفتم فلسفه و فقه و ادبیات عرب و فلان اینجور چیزا خیلی باب شد و دیگه تو اوج درخشش، دیگه پایان هارون ابتدای مأمون اوج درخشش حکومت تمدن اسلامیه. از همه کشورها رفت و آمد دارن، روم زیر پرچم ایران اسلامه. تو همچین شرایطی اومد آرام آرام این ترجمه شد کتب اون طرفی. خود مأمون چون به اعتزالی ها گرایش داد، گرایش داشت، اینو کرد مبنا و قانون اساسی حکومت عباسی که قرآن مخلوقه مثل بقیه چیزا. فضیل ابن عیاض علنا میگفت تاریخ، اینو که دارم میخونم عیناً از تاریخ براتون نقل میکنم، بذارید مستند بشه بحثمون. یه خورده شاید بعضی میگن این سند خوندن خود خسته کننده میشه، اما این بعدها این فیلم ها میمونه. اونو یا فلانی سند از کجا آورد؟ ما قبلا میگفتیم آقا وقت نیست، بذار تون تون میخونیم بعدا سندش میذاریم تو اینترنت. بعضی میگفتن نه همون موقع بخونید. چش الان میدید که من یه سال و نیمه دیگه بگم نصف سخنرانی فقط کتاب و صفحه کتاب میخونم. مشهد یه سخنرانی داشتم چند شب طول کشید، شمردیم دیدیم 112 صفحه من سند خوندم. فضیل ابن عیاض علنا میگفت من از خدا برای هارون طول عمر میخوام تا از شر خلافت مأمون راحت باشم، چون میدونست بعد هارون ممکنه یا امین بشه یا مأمون. اگر مأمون خلیفه بشه این معتزلی بدبختمون میکنه. نگاه کنیم این چجوری بود. کار به جای میرسه که ماجرای آزمون قرآن شکل میگیره، تفتیش عقاید و انکیزیسیون. چیکار میکردن؟ یه جلساتی عمدن ترتیب میدادن ببینن کی گرایش اشاعره داره و قرآن رو قدیم میدونه. فقط کافی بود تشخیص بدن تا از حکومت اخراج بشه. یعنی این قدیم فتنه چی شد؟ گسترده شد. مأمون تو سال 218 قمری فرمان خطاب به اسحاق ابن ابراهیم حاکم بغداد نوشت و تو اون نوشت که قید کرد باید تمام قضات، شهود، محدثان، مقامات دولتی مورد آزمایش قرار بگیرن. هر کس معتقد به خلق قرآن باشد در کار خود ابقا شود، وگرنه از کار برکنار گردد. این تفتیش عقاید تا در زمان معتصم و واسق هم ادامه پیدا کرد و قاضی القضات ابن ابی داوود هم از این مسئله حمایت فکری میکرد. مسعودی در مروج الذهب چاپ بیروت جلد 3 صفحه 464 میگه احمد ابن حنبل امام حنبلی ها، یکی از 4 فرقه اهل سنت، در دفاع از عقیده خیش پافشاری میکرد، از اشاعره بود، تازیانه خورد، شلاقش زدن. و در زمان حکومت واثق احمد ابن نصر خزائی به قتل رسید و یوسف ابن یحیای بریتی شاگرد شافعی، امام شافعی، امام یکی دیگه از فرق اهل سنت، مورد شکنجه قرار گرفت و در زندان مصر مرد. یعنی اینقدر این ماجرا پیچیده شد. فتنه از کجا بود؟ شما میبینی این سر و اون سر جریان یک فرده، این طرف هم میشیرونه، اون طرف هم میشیرونه، این افتادن به جون هم دیگه. تو تاریخ یعقوبی داریم امپراتور روم به واسه خلیفه عباسی نامه نوشت و به او خبر داد که اسیران بسیاری از مسلمانان در اختیار دارد، اگر خلیفه در مقابل آنها فدیه سربها بدهد که نکشیمشون، پول خونشو بخره ما حاضرین پس بدیم. دید اون جنازه که اصلا چیزی نمیشه، فعلا هم بحث جنگی چیزی نه، گفت اینا رو من پس میدم، من تو پول میگیرم. او حاضر است اسیران مسلمان را آزاد کند. واثق این پیشنهاد را پذیرفت و نمایندگانی به مرز فرستاد. نمایندگان خلیفه اسیران را که تحویل میگرفتند و عقیده آنها را درباره مخلوق بودن قرآن میپرسیدند و تنها کسانی را که به این سوال جواب مثبت میدادند میپذیرفتند. بغیر گفتن باش اسیر، باش سرتو ببر. این کار به کجا؟ قرآن چی؟ ببینید امام هادی درگیر اینا بوده. یعنی فتنه های درست میکردن که اونجا شما فکر کردی یه شیعه دیگه میتونه بیاد مثلا علم حکومت اهل بیت برداره. درگیری های پی درست شده بود که نمیدونن چیکار بکنن. اون از اوضاع دربار خلفای عباسی که من جلسه قبلی خدمتتون گفتم، از زنبارگیشون، از دزدیاشون، از ظلمشون، این طرف هم فتنه های میافتاد. اینا بعدشون هم بعضی موقع نمیومد، خوششون میاد مردم جی بیافتن به جون هم دیگه یه بتونه حکومتشو ادامه بده. توی همچین شرایطی انقدر اوضاع سخت میشه، از زمان مأمون ها، از زمان امام رضا این فتنه جدی میشه تا زمان امام هادی میکشه و بعدش هم ادامه داره. همین الان تو کشور خودم سر همین بحث انداز که بالاخره قرآن حادثه یا قدیم. آخه چه دردی از تو دوام میکنه؟ اصلا سوال این مشکل داره به نظر من؟ برو بشه قرآن بخونش عمل بکن. این جریان ادامه داشت تا زمان متوکل که متوکل دیگه خاتمه داد، گفت تو حکومت مهم نیست، همه دو طرفی باشن، چون دیگه داره حکومتشو میزنه زمین. ریان ابن سلط به محضر امام رضا عرضه کرد نظر شما درباره قرآن چیست؟ ببینید نظر اهل بیت چی بوده. فرمود قرآن کلام خداست، همین، در این باره بیش از این بحث نکن که گمراه میشه. قرآن کلام خداست، تمام بوده، مخلوقه، اینا همش چیه؟ مباحث انحرافیست و این نکات به این نکات عمیق مذهبی و دینیست که باید بزرگان بشینن بحث کنن. این پدر سوخته ها اینا رو میوردن میکشیدن به تو جامعه. گاریچی هم میومد بحث میکرد، کارگرم میومد بحث میکرد، آ قرآن به نظر شما چی و فلان، بعد کار میکشید به چی؟ به شمشیر کشیدن علی هم دید. کار به اینجا میکشید بابا بدبخت اسیر واسه جامعه اسلامی رفته جنگیده، چون قائل برای اینه که قرآن قدیمه، آزادش نمیکردن، توسط رومی ها گردنش زده شده. شو ببینید چه اتفاقی افتاده. ما نباید تاریخ درس بگیریم. اسم این فتنه، فتنه محنت القرآن تو تاریخ. مثلا فتنه است دیگه. جلسه‌مون در مورد فتنه میخوام صحبت بکنیم. عزیزم آقا امیرالمومنین امیر ملک کلام علی علیه السلام میفرماد بابا شیطان هیچی واسه رو کردن نداره حرف جدید بزنه. شیطان یه چیزایی رو هی عوض میکنه، هی رنگ و لعابش رو عوض میکنه، همین اتفاق دوباره میاد توی شکل جدید میاره، موضوعش رو عوض میکنه. بخور تو بزن تو سر کله هم دیگه. از امام هادی پرسیدن امام هادی چطور جواب میده. بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند ما و تو را از دوچار شدن به این فتنه حفظ کند. ما و تو را، ببینید آیا مگه امام هم به فتنه دوچار میشه؟ فتنه یعنی این عزیزم، فتنه وقتی فضا گلالود شد پیامبرم دوچارش میشه. امیرالمومنین دوچار فتنه شد، حقو میشناختم کسی بفش گوش نمیداد. نتیجه فتنه چی شد؟ کنار زدن علی و ترور علی ابن ابی طالب. ویژگی فتنه اینه که نتیجهش این میشه تر خوش با هم میسوزن، آتیشه، آتش فتنه. تو آتیش وقتی شعله گرفت ترم میسوزونه، خشکم میسوزونه، که در این صورت بزرگترین نعمت را بر ما ارزانی داشته است. ببین چقدر اوضاع خراب بوده، میگه اگه از این فتنه در امان بمونیم بزرگترین نعمت خدا به ما رسیده است، وگرنه هلاکت و گمراهی است. به نظر ما بحث و جدال درباره قرآن که مخلوق است یا قدیم بدعتی است که سوال کننده و جواب دهنده در آن شریکند. یه بدعت دینی هستن حضرت بفرمایید، زیرا پرسش کننده دنبال چیزی است که سزاوار او نیست، یا اصلا اومده دنبال برنامه دیگه است، و پاسخ دهنده نیز برای موضوعی بی جهت خود را به زحمت و مشقت می‌افکند و که در توان او نمی‌باشد. خالق جز خدا نیست. میگه جز خدا، هیچ کی جز خدا خالق نیست. خالق جز خدا نیست و به جز او همه مخلوقند. قرآن نیست کلام خداست. از پیش خود اسمی برای آن قرار مده که از گمراهان خواهی گشت. خداوند ما و تو را از مصادیق سخن خود قرار دهد که میفرماید متقیان کسانی هستند که در نهان از خدای خیش میترسند و از روز جزا بیمناکند. اصلا که متقیان یعنی با تقواها، باید تو نهج البلاغه خونده باشی یعنی چی. امیرالمومنین میگه فقط با تقوا از فتنه جون سالم به در میبره، بقیه قاطی میکنه. کسی که تقوا داره، این عبارت همین خطبه 183 چی حالا تو ادامه میگه. همین الان هم تو کشور ما همین داستانو دارن درست میکنن. دعوایی بین فلسفی ها و مکتبی، مکتب تفکیکی ها. جریان چیه؟ آقا دعوای فلسفی، آقا فلسفه خوبه، عرفان بده، نمیدونم چیه، و ما باید سراغ کی بریم اگه فلسفه بده، نمیدونم از این حرفا. من خودم نه یک حب خاصی به فلسفی ها دارم، نه مکتب تفکیکی ها خیلی دفاع میکنم. مخلص اهل بیت هم هستم، یه جایی هم فلسفه رو زبان و وسیله میدونم برای رسیدن، برای فهم یه سری چیزا و رسیدن به یک سری مطالب. اینو تو سخنرانی بارها گفتم. خب و ببینید اینا چه خواهند کرد. آقا پشت سر اینا جریانات مخفی هستن، پشت سر اینا جریانات مشکوکن. آدمای هستن پول میگیرن بیان تو سایت ها نظر بذارن. اصلا یه مقاله در مورد اینا میخوره 500 تا نظر میذاره. این بحث من مخلصتونم هستم، برید بشینید تو حوزه، بزنید تو سر کله هم دیگه، برید بشینید تو دانشگاه، بزنید تو سر کله هم دیگه، همونجا چیکارش بکنید، حلش بکنید. این بحث علمیه که اینم بهتون بگم ها، حل شدنی هم نیست. من بهتون بگم چون اصلا فلسفی ها مناظره اینا نشستم گوش دادم. فلسفیه با یه زبان بحث میکنه، تفکیکیه با یه زبان دیگه جواب میده. اصلا زبون هم دیگر، اصلا ادعای فلسفی اینه که میگن تفکیک زبان ما رو نمیفهمن اصلا. من خودم با دکتر سوزنچی، دکتر فلسفه داره، شاهرود با هم سخنران یک هیئت بودیم همین محرم، داشتیم برمیگشتیم، فکر کنم از 4 ساعت را 3 ساعت دروغ نگفته باشم 3 ساعت حداقل ما در مورد فلسفه بحث کردیم، صحبت کردیم. من اون روز اونجا فهمیدم که چقدر مطالب در مورد فلسفه است که من یکی نمیدونم درست. بعد وقت من بیام اظهار نظر بکنم. آقا اینه، ببینید من الان نگفتم نه این طرفی هم چی نه اون طرفی. میگه تو فتنه، آقا امیرالمومنین میگه مثل شتر دو ساله باش، نه ازش میتونن شیر بدوشن نه میتونن بار برش ببر. خب الان من نمیگم، نه شدم که برای اینا بر حق باشه، کاری ندارم. میخوام بگم اگر میبینید که واکنشی نشون نمیدم، به خاطر اینکه میگم من نوعی سوادشو چی ندارم. من بعد فلسفه رو بشناسم بعد دارم فوش بدم. آقا چطور فلسفه بعد وقتی از توش امام خمینی اومده بیرون، علامه طباطبایی اومده بیرون، آقای قاضی اومده بیرون، الان مفسر بزرگ جهان تشیع آیت الله جوادی آملی، خب ایشون فلسفه گراست. خب من اینو بذارم کنار، نه همه اینا بد بودن، تو راست میگفتی. من یکی، من یه آدم پژوهشگرم، من مثلا یه چیزی برام دوزاری بیفته، متوجه چی عرض میکنم دیگه. این فتنه است. اینا این کار اونقدر ادامه خواهند داد، این جریانو، و دست خارجی ها پشت سرشه، دست خارجی ها پشت سرشه. یهوی این که یه فایل صوتی مال 10 سال طرف، 10 سال پیش طرف الان یهوی رو بشه، این طبیعی نیست. این که یه فیلمی که سخنرانی که یک نفر در مورد یک بحثی گفته حالا چی بوده قبل و بعدش زده بشه یهوی رو بشه، این طبیعی نیست. اینا پشت سرشن، نتیجهش هم ببینید چی میشه. دینی های ما میافتن به جون هم، چون این یک بحث تمام دینی است. و اون هم بعد کار به کجا میرسه؟ شروع میکنن به تکفیر کردن. الان من خبر دارم در برخی از مدارس برخی از علما رو دارن تکفیر و لعن میکنن. خبر دارم، صدا برام ضبط کردن آوردن، به مسئولینم اسم مدرسه‌ش هم گفتم، کدوم شهر، کدوم مدرسه، کدوم حوزه، کدوم عالم ما داره الان لعن میشه بعد آخر جلساتش. انتقالم دادم. این فتنه در یابید ازتون سواری نگیرن. آخر الزمان فتنه همین. عزیزم یه بار تکرار شده تو تاریخ، برای چی میخواد گول بخوری؟ صدی هم به من فوش بدید تو سایتاتون، من کوتا نمیام. یعنی فکر کنید ما با فوش خوردنم نه جواب مزخرفاتتون رو میدم. یه برای خنده میگم که رویتون رو احمق بلند شده رفته یه سایت نوشته رائف پور ابجدش میشه 900، عثمان ابن انبسم میشه 900، عثمان ابن انبسم سفیانیه، بر رائف پور سفیانی. حالا رائفی پور ابجدش میشه 840 خورده ای والا، علی اکبر رائفی پور میشه 849 چند. اون اینم چیزو نوشته نه برای باید عین رو با حمزه یکی بگیری، بعد پ هم کلا حذف بکنی. آخه یک نفر بیاری اینجوری ابجد، اصلا ابجدش شد یکی. خب حالا بیا من ابجد اسم تو هم حساب بکنم، اسمی که اصلا کلا مغولیه. خب بعد میام همون حساب بکنم با شتر مرغ نمیدونم فلانم یکی در میاد نمیدونم چی. این چی است؟ یا الحمدلله الذی جعل اعدائنا من همقا، شکر خدایی که دشمن ما رو از احمقا قرار داد. خب آقا اینا بازی، من خوشحال میشم میبینم احمق اینجا رو این کارا رو میکنن ها. خب اصلا و ابدا من نمیخواستم تا بسین به این مورد اشاره کنم، چون یه اس ام اس اومد عمدن دارم اشاره میکنم. اما ولش کنید این وسطو، این جریان رو بچسبید، ازتون سواری نگیرن. آقا ما برای علما احترام قائلیم، هیچ کس هم رو کره زمین برای ما اهل بیت نمیشن، کلام اهل بیت هم برای ما سنده. بگه با کله بپر تو تنور، من میپرم تو تنور، این موضع ماست. اما فرار از تعقل و اینها هم چی فرار نمی کنیم. حرف اون غربی ها رو میشناسم، ببینم هابس چی داره روزو گفتن، کانت چی داره برای گفتن، فیلسوف حرفش بزنه به زبان خودش جوابشو میدم. مگه فلسفه نیست؟ میرم یاد میگیرم به زبان خودش جوابشو میدم. اصلا مگه نمیگه فیلسوفا دشمنن؟ ما این ما روایت نداریم زبان دشمنانتان را یاد بگیرید ها، زبانشون رو یاد میگم به زبان خودشون جوابشون رو میدم. اصلا فلسفه اسلامی این کارو کردن دیگه. آقا اینقدر اینا پررو میشن توی زمان آقا امام جواد به بعد که خلیفه وقت معتصم تصمیم میگیره کلن دیگه امامت رو ملغا کنه. چجوری؟ میگه بررسی کنید ببینید امام بعدی کیه. میان اسناد و حدیث ها و مثلا حدیث جابر اینا رو بررسی میکنن، میگن امام بعد از امام جواد همی هادیه، امام علی اسم اسمشون علی بوده دیگه. میدونید چه تصمیم میگیره؟ اجبار میکنن امام جواد رو که بچه تو خودت حق نداری تربیت کنی، باید بدی ما تربیت کنیم. امام هادی رو ازش میگیرن، تو چند سالگی؟ 6 سالش بوده، میگیرنش میبرنش توی مدرسه خصوصی، میبرن اونجا میگن خودمون تربیتش بکنیم. این مگه امام بعدی نیست؟ ما نمیتونیم جلو حرف خدا رو بگیریم. ما این اینجا خودمون که بخوام تربیت بکنیم میشه آدم ما، بعد میخوان چیکار کنم؟ ببین تا کجاها فتنه ها صورت گرفت. نتیجه چی میشه؟ جنیدی که از بزرگان مدینه بوده میذارن معلم خصوصی امام، از دشمنان تیر اهل بیت میذارن معلم امام هادی، بچه 6 ساله. حالا ببین چی میشه. روز جمعه محمد ابن سعید جنیدی را دید و از او پرسید حال این کودک که تو تربیت میکنی چگونه است؟ تاریخ نقل کرد. ببین بچه که تو تربیتش میکنی ازش چه خبر؟ او در جواب گفت میگویی کودک؟ نمیگویی پیر؟ تو را به خدا سوگند بگو ببینم آیا در مدینه کسی در علم و ادب آگاه تر از من هست؟ جواب داد نه. جنیدی گفت به خدا سوگند من سخنی را در علم ادبیات میگویم و تصور میکنم که تنها من به آن مطلب رسیدم، آنگاه میبینم که این بچه 6 ساله ابوابی از آن را برایم مطرح میکند که من از او استفاده میکنم، اما مردم فکر میکنن که من معلم او هستم. چند روزی گذشت، باز محمد ابن سعید به جنیدی گفت حالا آن کودک چگونه است؟ جنیدی اعتراض کرد و گفت این حرف را نزن، به خدا سوگند او بهترین شخص روی زمین و بالاترین آفریده خداست. به او میگویم سوره از قرآن را بخواند، در جواب میگوید کدام سوره قرآن را میخوایی؟ کدوم سوره را اشتباه زد بخونم؟ پس یکی از سوره های طولانی را نام میبرم، یا بقره را بخون. بچه 6 ساله که هنوز به آنجا نرسیده است، مثلا سوره اعراف، مثلا آل عمران که هنوز نرسیده، با هم پیش میریم، عمدن نرسید. او به خواندن سوره مبادرت میبرزد از حفظ، به طوری که صحیح تر از قرائت او نشنیدم. سوره را با صدای دلنشین تر از مزامیر داوود قرائت میکنه، با صوت بسیار زیبا هم میخونه، به صوت حجازی قرآن مهدی. نه این کاره، نه کی میخواد جلوشون رو بگیره. او قرآن را از اول تا به آخر از بر دارد و تأویل و تنزیل قرآن را میداند. این کودک خردسال که در مدینه میان دیوارهای سیاه رشد یافته از کجا این علم فراوان را فرا گرفته است؟ سبحان الله و آتیناه الحکم صبیا. بعد این آیه رو میخونه جو که ما به این بچه در حالی که شیرخواره بود حکم دادیم، در مورد حضرت یحیی و اینا آمده. بعد میدونید چی میشه؟ جنیدی میشه از شیعیان نامبر وان امام هادی. یعنی تا اینجا دوشم اینقدر عرصه بر اهل بیت تنگ شده بود که میگفتن بچه تو بده ما بریم تربیت کنیم. کجای کاری؟ حالا امام هادی میشنوی، امام هادی میگم، امام هادی میشنوی چی گذشته بر این خاندان. خب جلسات قبل ما اینو بحث کرده بودیم که چطور آقای امام هادی رو آوردن، بعد حالا میخوام بحث بکنیم چطور در مدینه رشد پیدا کرد، چه اثراتی بود، چه جور تحت نظر بود. متوکل راضی نشد، گفت امام رو باید به سامرا منتقل کنه. پس نامه ای نوشت توسط یکی از عمالش، اون نامه داد فردی که توی اونجا بود. خدمت شما عرض بکنم عبدالله ابن محمد حاکم مدینه خیلی امام اذیت میکرد، هی نامه می نوشت میگفت این قصد حمله داره، داره سلاح جمع میکنه، داره پول جمع میکنه، هی میشوروند علیه امام. بعد امام هم پاسخی فرستاد به خلیفه که نه خیلی دروغ میگه، من این کارو نمیکنم، منطقی جواب داد. دیگه ترسیدن دنبال بهانه بود امام بیارن سامرا، همینو بهانه کردن. نام اینجوری نوشته شد: به نام خدا، پس از حمد و ثنای خداوند، امیرالمومنین شما را خوب میشناسد. یکی از عمالش نوشته: شخص بزرگواری و نسبت شخصیت بزرگواری و نسبت و قرابت شما را با رسول خدا رعایت میکند. به امام هادی نوشته، میگه خلیفه یعنی متوکل، و تنها هدف او جلب رضایت و خوشنودی خداوند و شماست. اکنون دستور دادن که طبق درخواست شما فرمانده جنگ و امام جمعه شهر عبدالله ابن محمد که مرتکب خلاف اهانت به شما شده است برکنار و به جای او محمد ابن فضل منصوب شود. او دستور دارد در برابر امر شما مطیع بوده، در تکریم و تعظیم شما نهایت سعی و کوشش را به عمل آورد تا بدان وسیله به خدا و رسول او و امیرالمومنین تقرب جوید. امیرالمومنین مشتاق دیدار شماست تا تجدید عهدی صورت گیرد. امیرالمومنین مشتاق دیدار شماست. اگر مایل به زیارت خلیفه باشید و به آن علاقه دارید می توانید به اتفاق خانواده و دوستان و علاقمندان حرکت کنید. گفت زن و بچه‌ت هم جمع کنید بیاید. برنامه سفر به اختیار خودتان است. هر جا خواستید توقف نمایید. در صورت تمایل خدمتگزار خلیفه یحیی بن حرثمه ملازم رکاب شما خواهد بود و به خدمتگزاری شما مفتخر خواهد شد، زیرا شما نزد ما محترمید و ما شدیداً به شما علاقمندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام در پاسخ فرمود: به خدا سوگند من را با اکراه به سامر را میبرند. اینا اداه، بازیه، عملیات روانی. شما شکل این نامه را نخونید، هر جو دوست داری وایستا. اصل ماجرا اینه به زور منو داری میبری، میگه هر جو دوست داری توقف کن. انگار به طرف بگم به زور باید بیای مشهد، حالا دوست داری با هواپیما بیای، میخوای با قطار بیای. ما تو اصلش مشکل داریم، خانه از میگه طرف خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر طرح ایوان. ما بیخ و بنیانش مشکل داریم، تو معلول اون علتو داری بحث میکنی سرش. یحیی ابن حرثمه که مأموریت داره امام رو به زور ببره اگر نشد، نقل کرده تو تاریخ ماجرای خیلی جالبی، میگه وارد مدینه شدم، به سراغ منزل علی رفتم، امام هادی. پس از ورود به خانه او و آگاه شدن مردم مدینه از جریان جلب او، این لو میده که اصلا جریان جلب بود، منتها نمیخواستیم مردم بشورن، اضطراب و ناراحتی عجیبی در شهر به وجود اومد و چنان فریاد و شیون برآوردن، مردم شروع کردن زار زار اشیای تو سر کله دیگه میخوان ببرن، اینم میخوان ببرن مثل یکی دیگه شهید کنن، نباید بذارید، که تا آن روز مانند آن را ندیده بودن. ابتدا با قسم و سوگند تلاش کردم که آنها را آرام سازم. گفتم هیچ قصد سوی در کار نیست و من مأمور اذیت و آزار او نیستم. آنگاه مشغول بازدید و جستجوی خانه و اساسی آن حضرت شد. گشت ببینم چی داره میکنه. در اتاق مخصوص او جز تعدادی قرآن و کتاب دعا چیز دیگری نیافتم. چند نفر مأمور او را از منزل خارج کردند و خود خدمتگزاری او را از منزل تا شهر سامرا عهده‌دار گشتم. در بین راه دچار تشنگی شدیدی شدیم، به گونه‌ای که در معرض هلاکت قرار گرفتیم. پس از مدتی به دشت سرسبزی رسیدیم که درختها و نهرهای بسیاری در آن بود، بدون آنکه کسی را در آن اطراف آن ببینیم. خود و مرکب‌هایمان را سیراب و تا عصر استراحت کردیم. بعد هر قدر می‌توانستیم آب برداشتیم و به راه افتادیم. اینو مروج الذهب جلد 2 صفحه 573 داره نقل میکنه، تاریخ داره نقل میکنه، روایت نیست، اهل سنت داره نقل میکنه. پس از اینکه مقداری از آنجا دور شدیم، متوجه شدیم یکی از همراهان ما کوزه نقره‌ای خود را جا گذاشته است. برگرده میارزه بیاره. فوری بازگشتیم، ولی وقتی به آنجا رسیدیم چیزی جز بیابانی خشک و بیاب و علف ندیدیم. میگه اثری از اون چشمه ها، اون رودها، اون درختان نبود. کوزه را یافته و به سوی کاروان برگشتیم، ولی با کسی هم از آن چه دیده بودیم چیزی نگفتیم و سخنی نگفتیم. هنگامی که خدمت امام رسیدیم، بی آن که چیزی بگوید، با تبسمی فقط از کوزه پرسید.
کوزتون چطور بود؟
تصرف امام دیگه، همدن یک کار میکنن کوزه رو جا بذارن بعد برگردن. این حجت بر این آدم داشته تعریف که تو ببین کیو داری میبری، حواست هست؟ با تبسمی فقط از کوزه پرسید و من گفتم که آن را یافتم. ابن جوزی هم نقل کرده. پس از ورود به بغداد ابتداءً با اسحاق ابن ابراهیم طاهری فرماندار بغداد روبرو شدم و به من گفت یحیی، این آقا فرزند پیامبر است، اگر متوکل را در کشتن او تحریک و ترغیب نمایی، بدان که خونخواه و دشمن تو رسول خدا خواهد بود. اینقدر عادی بود این احمقای خلفا میرفتن میشوروندن و میکشتن، عادی بود، میگفتن یه وقت نری فتنه کنی ها، بس که حسادت تو اینا بود، نمیتونستن ببینن بزرگواری یه نفر، تو دلبرو بودن اهل بیت، همه عاشقشون میشدن. گفتم دیگه زمانی که اون فردی که بیماری برس یا پیسی گرفته میخوان ببرن شفا بگیرن، منتظر میشن امام رفته توی قصر متوکل داره برمیگرده اونجا. وقتی داره میره میگه امام فقط به یال اسبش نگاه میکرد، وقتی رفت همه بلند شدن براش. عده‌ای از ناسبیان بودن، اونا گفتن ما واسه چی پای این بلند شدیم؟ مگه مثلا کیه؟ مثلا حالا جدش میشه پیغمبر، خودت چی داری از این حرفا؟ میگه من برگشتم گفتم که شما به اختیار خودتون نیست، بلندتون میکنن. گفتش نه، الان برگرده ببینم کی میخواد منو بلند کنه. میگه امام دوباره برگشت و همشون دوباره بلند شد. بهش گفتن همونی که اینا این هم. یه بنده خدایی بود که از این بچه ها تعریف میکرد، از یکی از اقلیت ها. میگه یه سفر پژوهشی پیش آمد، ما رفتیم مشهد. بعد میگه ما میرفتیم زیارت، کلی مسخره میکرد. کلی مسخره ها. اینا چیان؟ بت پرستی، نمیدونم فلانی، بهمانی. بعد میگه گفتم بیا بریم اونتون، گفتم من نمیام. گفتم با بیا برو کاشی کاریاشو ببین، انقدر قشنگه آینه کاریاشو ببین. میگه آخر قبول کرد. میگه اومدیم تو، شروع کرد از اول که ما واسه اذن دخول، آها برای چی دستو میذاری رو سینه؟ مثلا کی؟ مثلا های خداست فلان. گفتم بابا این ادای احترامه، یعنی چی؟ بعد اذن دخول داریم میگیریم، از خدا اجازه میگیریم، از اهل بیت، از پیامبر اجازه میگیریم بریم. میگه این امری از دخول مخولم نخون. میگه اومد تو، چرخید، چشش افتاد به ذریع آقا امام رضا، میگیدم صاف دستش رفت رو سینش. میگه سغلمه بهش دادم، گفتم ما حالا چطور عقبی؟ بعد میگفت خدا شاهده موقع برگشتن زمینم بوسید، شیعه نشد، شیعه نشد، فکر نکنش. میگه تا آخرم دیگه در مورد این مطلب با ما صحبت تمایلی نداشت. دیدید خم میشن زمینم میبوسن، پابوس به قولی پابوسی میکنن. میگم زمینم خم شد بوسید. در پاسخ گفتم به خدا قسم تا به حال جز نیکی و خوبی چیز دیگری از اون ندیدم که به چنین کاری دست بزنم. خب برای چی باید بکشمش؟ همش خیر و خوبی ازش دیدم. آنگاه به سوی سامرا حرکت کردم و پس از ورود به شهر سامرا جریان را برای وصیف ترکی نقل کردم. از بزرگان ترکی بود که گفتم اینا اومدن آرام آرام خلافت عباسی رو گرفتن، یا اصلا خلیفه عباسی عامل اینا بود، میزدن تو گوش خلیفه میگفتن اینو بگو. نقل کردم. اون نیز به من گفت اگر یک موثر او کم شود مسئول آن تو خواهی بود. از سخنان اسحاق ابن ابراهیم و وصیف ترکی تعجب کردم و پس از ورود به دربار و دیدار با متوکل گزارش سفر را به اطلاع او رسوندم. دیدم متوکل نیز برای او احترام بسیاری قائل است. زمانی که امام رو وارد سامر را کردن، عمدن یک حرکت دیپلماتیک انجام داد متوکل. یه کاروانسرای بود واسه یتیما بود، واسه بدبخت بیچاره ها بود، واسه گدایان و مستمندان بود، خان و سعالیک. عمدن حضرت برد اونجا، چند روز اسکانش داد که غرور حضرت رو بشکنه، مثلا به زعم خودش. توی جریانات دیپلماتیک دیگه وقتی نفر از خارج دعوت میکنی، نحوه دست دادن مهمه. کدام هتل اسکان پیدا بکنه، اینا همش مهمه. یعنی اینجوری شروع از رو شمشیر رو بست این ملعون. و شدیداً امام تحت نظر بود، یعنی تمام کوچه ها جاسوس داشت، از اون گدایی که میشست به قول، از اون کفاشی، از اون سبزی فروشی، همه جاسوس بودن. تمام رفت آمد های امام زیر نظر بود. ظاهراً آزاد بود، یعنی پلیسی وای نستوده با شمشیری چه میدونم مثلا دم در، اما تماما زیر نظر، فقط کافی بود یه بار یه نفر دو بار حرکت بکنه اونجا اونو میگرفتنش. یزداد طبیب مسیحی با اشاره به انتقال اجباری امام به سامرا میگفت اگر شخصی علم غیب میداند تنها اوست، او را به اینجا آوردن تا از گرایش مردم به سوی جلوگیری کنند، زیرا با وجود وی حکومت خود را در خطر میبینند. مسیحیه اینا دادش در میومده. چندین بار شبانه مسلحانه ریختن تو خونه امام، کتبسته ما برشون بردن همینطوری سرزده. مواردش هم نقل کرده که همین متوکل ملعون بود مریض شد، یه دومل چرکی تو پاش در اومد و حضرت گفتش که گلاب و بولی پشکل گوسفند ماتی کنید بذارید روی زخم این، که بهشون برخورد اما خوب شد. مادر متوکل نذر کرده بود که اگه خوب بشه یه مقدار پول بده. بعد از اون جریان خودش دیده واسه چی خوب شده ها، دستور داد ریختن تو خونه اهل بیت. متوکل وقتی خوب شد، چند روزی از این حادثه گذشت، دشمنان اهل بیت به قصد سخنچینی به متوکل گفتن ابوالحسن علیه السلام مال و سلاح بسیاری تدارک دیده و به فکر خروج است قیام. متوکل باور کرد و به سعید حاجب امر نمود که شبانه و بیخبر به خانه آن حضرت بروند و هر مال و سلاحی که دیدن بیاورند. نصف شب سعید حاجب با جمعی به خانه امام هادی ریختند و چون تاریک بود راه را گم کردند. ما متحیر بودند که مونده بودند رو دیوار گیر کرده بودند، هوا تاریک بود. ناگهان آن حضرت صدا زد ای سعید صبر کن تا چراغ بیاورم، و خود حضرت راهنمایی کرد. او واسه اونجا چراغ آورد، آروم آروم این پله بیا پایین. سعید دید حضرت لباس پشمی پوشیده و روی حصیری مشغول نماز است. نصف شب ریخته بودم مثلا ساعت 2 نصف شب که مثلا تو خواب دستگیر کنن طرف آماده نه، می‌دیدیم داره نماز شب می‌خونه. حضرت فرمود بگرد و تفحص کن. سعید گشت و در تاقچه کیسه‌ای دید به مهر مادر متوکل مهر شده بود. سعید آن را نزد متوکل آورد و او در مورد آن کیسه از مادرش سوال کرد. گفت هنگام بیماری تو من به حضرت متوسل شده و برای تو نذر کرده بودم. متوکل نیز کیسه ای اضافه کرد و نزد آن حضرت فرستاد و عذرخواهی کرد. حضرت هم دیدی مادر متوکل پولو فرستاده بود دست نزده بود. باز یه بار دیگه میگه ماموران به خانه امام هادی ریختن ولی چیزی در نیافتن، هیچی پیدا نکردن، فقط مشاهده کردن که امام در اتاقی دربسته بر روی سنگریزه‌ها و شنهایی نشسته، رو اندازی از پشم روی خود انداخته و مشغول تلاوت قرآن است. آنها او را با همان حالت دستگیر کردن و نزد متوکل بردن و گفتن چیزی در خانهش نیافتیم و او را در حال قرائت قرآن رو به قبله دیدیم. بعد تو چه مجلسی بردن؟ امام هادی در حالی وارد مجلس متوکل شد که جام شراب در دست متوکل بود، همینطور داشت عرق می‌خورد. ببین کیا قصد کردن خلافت، حق کیه، کیا آمدن سر کار. میداش عرق میخورد، چشم او به امام هادی افتاد. امام را در کنار خود نشاند و جام شرابی را که به دستاش به امام تعارف کرد، گفت بیا تو هم بنوش. امام فرمود سوگند به خدا هرگز گوشت و خونم با شراب آمیخته نشده و نخواهد شد، از من درگذر. متوکل که چون این دید به امام هادی گفت پس برایم شعری بخوان. خب بزن ما رو با یه شعری، پس یکی میخونده یکی میزده یکی میرقصیده، عرق هم داشتن میخوردن مثلا. خب حالا که اینجوری نی عرق نمیخوری، نعوذ بالله، فنا بر خدا، یه شعری بخون، بزن ما رو گرم کن. امام پاسخ داد من کم شعر میخونم. ببین اینا لسان صدقن. حضرت نفهمود من کم شعر بلدم، من کم شعر میخونم. متوکل اصرار کرد، گفت راهی نداری جز این که شعر بخونی. دوست گفت باید الان اینجا برام یه شعر بخونی. حضرت گفت باش، عربیشو میگذرم، وقت نداریم، به جلسه بعدمون هم باید برسیم. تو همین جلسه یه فیلمی بود میگفت دو فیلم با یک بلیت، اینو حکایت اینجاست، دو تا سخنرانی با یک جلسه. حضرت هادی علیه السلام اشعاری را با این مضمون بیان فرمودند، فارسیش رو براتون میخونم. پادشاهان بر فراز قله کوها عمر خیش را سپری کردند، در حالی که نگهبانان نیرومند از آنان حراست می کردند. اما قله های بلند سودی برای آنها نداشت و بعد از دورانی که با عزت سپری کردند، از دژها و قلعه های محکم خیش به پایین کشیده شدند و در گودال های جای داده شدند. و چه بد مکانی است قبرهای آنان. پس از مرگ آنان کسی رو به آنان فریاد برآورد که کجاست آن دستبندها و تاجها و زیورآلات، کجاست چهره هایی که در ناز و نعمت بودند و در برابر آنان پرده های رنگارنگ آویخته می شد. در این هنگام قبر از طرف آنان با زبان گویا چنین گفت که کرم های زیر خاک بر آن چهره های ناز پرورده راه می روند. زمان درازی آنان خوردند و نوشیدند و امروز خود خوراک و طعمه کرم ها خواهند شد. اینه که گفت، میگن تاریخ نقل کرده، رنگش پرید، جام شراب از دستش افتاد، شروع که از زار زار اشک ریخته. اینه که مست میکنن تعادل احساسی نداره، یه میخندن یه میزن زیر گوشش شروع میکنن گریه کردن. اما شب بود، خیلی وقت میشه، من 15 سال پیش بود، ساعت 1:30 نصف شب با یکی از اقواممون داشتیم میایم سمت خونه، یادیم سر یکی از همین میدونا یه پسری وسط توسطه داره داد و بیداد میکنه. این ما رو دید، اومد جلو ما وایستاد، فیس تو فیس من، دماغش به دماغ من نزدیک بود بخوره، چهار انگشت فاصله، گفت داد زد دستاش اینجوری، گفت آه، یه همچین فریادی زد، بعد بوی الکل اصلا متوجه شد. بعد این فامیل ما گفت بیا کنار، اومد اینجوری وایستاد تو صورت این، دو برابر اون صدا، همون شکلی یه داد زد تو صورت این. بعد اینم رفت کنار لبه جدول نشست، شروع که گریه کرد. خیلی جالب بود برای من، ثبت شده تو ذهنم. آره اینجوری هم دیگه، شروع که زد زیر گریه، اینجوری برخورد بود. بابا فکر کن تو رو خدا حقشو بگیری، توهین هایی بکنی، بعد بیا اینجوری بیاریش. ببین خیلی درد آوره، نمیفهمی، بعد سرت بیاد یه نفر حق تو بخوره، مثلا خونه تو به زور بگیره، بعد بیاره تو همون خونه بگه این کاری که من میگم انجام بده، بعد تو با صبوری حرفا رو گوش کنی، اونجایی که خلاف دین نیست با منطق رفتار بکنی، اونجایی که خلاف دینه تصمیم درست بگیری، که اهل بیت هیچگاه دین رو زیر سوال نگذاشتن و نه زیر پا نذاشتن. عجیب کینه برداشته بود متوکل از حضرت، عجیب سر همین اتفاقات، یعنی هی فکر میکرد میمدن زیراب میزدن رو ما، یه برنامه میریخت باز دوباره اینجوری زایه میشد. هر جوری بود، اصلا زمانی که حضرت رو به سامر رو آوردن، خوبه بدونید بعد از اون خان و سعالیک حضرت رو چند روز زندانی کرد، زندانش رو نقل کرده طرف، اینجا رو گوش بکنید خیلی عجیبه، زندانی طبیعی نبود، ببین چی کار کرده بودن، بی پدر مادرها عمل روانی میکردن. صقر بن ابی دلف میگوید، حالا شاید من اشتباه بخونم چون عربیشو دارم میخونم، یه دونه اعرابه، هنگامی که امام هادی را به سامر را آوردن رفتم تا از حال او جویا شوم، زرافی دربان متوکل مرا دید و دستور داد وارد شوم. وارد شدم، پرسید برای چه کار آمدی؟ گفتم خیر است. گفت بنشین. نشستم ولی حراسان شدم و سخت در اندیشه فرو رفتم و با خود گفتم اشتباه کردم. گفتن من بگه چی کار داری، من چی بگم به دربان متوکل، میره پدر منو میره در میره. اشتباه کردم که به چنین کار خطرناکی اقدام کردم و برای دیدار امام آمدم. زرافی که کار مردم را انجام داد و آنها را مرخص کرد و چون خلوت شد گفت چه کاری داری و برای چه آمدی؟ گفتم برای کار خیری. گفت گویا آمدی حال مولای خود را جویا شوی. گفتم مولای من کیست؟ مولای من خلیفه است. نه متوکل مولای من. گفت ساکت شو، خفه شو. مولای تو بر حق است. که همون مولایی که داری آدم بر حقیه، منم میدونم، نترس که من نیز بر اعتقاد تو هستم، منم قبولش دارم و او را امام میدانم. من خدا را سپاس گفتم. آنگاه گفت آیا میخوای او را ببینی؟ گفتم آری. گفت قدری بنشین تا نامرسان بیرون رود. چون وی بیرون رفت با اشاره به من به غلامش گفت این را به اتاق آن، به اتاقی که آن علوی در آن زندانی است ببر. امام هادی رو اون علوی اونجا زندانی برد و او را واگذار و برگرد. چون به خدمت امام رسیدم حضرت رو دیدم روی حصیری نشسته، صحنه رو تصور کنید، روی حصیری نشسته و در برابرش قبری کندند، یه چیز تاریک، یه حصیر انداختن، یه قبر رو زمین کندن. که ببین حضرت آورده سامرا، اول برده تو خانه سعالیک تو کاروانسرای گدوها، بعد آورده تو اینجا زندانی کرده چند روز، یه قبری هم کندن جلو حضرت. چند روز اونجا بوده، چند مدت که این قبر رو ببینه یعنی چی؟ یعنی بخواد جلوی علیه ما بشوری، پایان کار چیه؟ اینه. این واسه کی این کار رو میکرد؟ سلام کردم، فرمود بنشید. نشستم، پرسید برای چه آمدی؟ عرض کردم آمدم از حال شما خبری بگیرم. در این هنگام بر قبر نظر کردم و گریستم. خیلی دردم اومد دیگه، خیلی دردم اومد.
فرمود گریان مباش که در این گرفتاری آسیبی به من نمیرسد. من خدا را سپاس گفتم. آنگاه از معنای حدیثی پرسیدم. امام جواب گفت و پس از جواب فرمود مرا واگذار و بیرون رو که بر تو ایمن نیستم و بیم آن است که آزاری به تو برسد. نگران شیعش هم بوده. گفت یخ بلای سرت نیارم برو.
همین متوکل کوتاه نمی اومد. نهایت هم تصمیم به سعید حاجب گفت برو بکش امام هادی رو. که حضرت گفت به خدا قسم نمیتونم چنین کاری بکنه. دو روز دیگه خودش کشته شده و همین اتفاق هم افتاد و خودش به درک واسط شد. حالا جریان اونم میگم چجوری کشته شد. اما این ماجرایی که نقل کردم از یه طرف خشونت و شدت عمل متوکل رو میرسونه، از سوی دیگر میزان نفوذ امام تو مهره های حکومتی. امام از این استفاده میکرد. زمانی که شیعیان به زندان میافتادن اینا بودن بهشون کمک میکردن، اینا مطلب میرسوندن، بعضا فراری میدادن. ما در تاریخ موارد متعدد داریم که علویایی که تو زندان میافتادن فرار میکردن. کسایی بودن، یعنی امام شبکه نفوذ درست کرده بود. وقتی بغا رو گفتم، وقتی اومد باش به ترکی صحبت کرد و اون اتفاق افتاد، طرف اومد پای مرکب امامو میگه بوسیدن. اومد بود فرمانده لشکر خلیفه بود، گفت این کیه، این پیغمبره؟ که ابو هاشم جعفری کوفی میگه بابا گفتم نه این بچه پیغمبره. یعنی اینجوری آخرم دیگه گفت من باید بکشمش دیگه. هیچی هم دستشون نبودا، هیچ سندی هم نداشتن، اما گفت من باید بکشمش. ماجرای من توی اون جلسه نقل کردم یه خورده سنگین بود، اما بالاخره باید گفت دیگه. یه شب همین متوکل لعنت الله علیه، این چه جونوری بوده خدا وکی، دلغکش عباده رو بهش میگفت، این کچل بود، گفت کلاتو بردار، یه متکا میذاش زیر شکمش، دست یکم میمد دست اینو میگرفت میبرد بالا، اینا هم عرق میخوردن و دست میزدن، زنا میرقصیدن. چی میگفت؟ میگفتش که من کنت مولا فهازا علیون مولا. او دست اینو میگرفت و میگفت. حضرت رسول در وصف امیرالمومنین فرمود هازا منزوع من الشرک، او از شرک بریده است و بطین من العلم، در وصف علی ابن ابی طالب علیه السلام، و پر از علم است. اینا میمدن مسخره میکردن، میگفتن انزع و بطینه. انزع توی زبان عربی کسی میگن که پیشانی بلند داره، خب بطین یعنی کسی که یه مقدار شکم داره، خیلی کم. اینا میگفتن انزع و بطینه بوده پس علی، به اون یه سنگ معنی دیگه داشته. خب اینا میگفتن انزع و بطین به معنی جسمی میگرفتن. بعد میومدن ادا در می آورد یه دلغه که حرامزاده ای، بعد اینا میخندیدن عشق میکردن. پسر متوکل از زن رومیش، از زن لقمه متوکل خورده، نطفه متوکل از یه زن رومی، المنتصر بالله، نگاهش قاطی کرد، خیلی بهش برخورد. یه چشخوره رفت واسه این دلغکه، دلغکه کاسه کوزش رو جمع کرد. بعد متوکل مست بود، گفت چه مرگته، چرا دیگه ادا در نمیاره کم بخندیم، ادا علی و پیغمبر دارید بخندیم. این کی نشسته جا علی ابن ابی طالب؟ گفتش که چطور تو را بخندانم در حالی که پسرت مثلا اینطوری بر من چشخوره داره میره. گفت کی گفته به تو؟ گفت این. ولی گفت تو چه مرگته؟ به پسرش گفت که ولی عهدم بود. او هم برگشت گفت ای امیرالمومنین، آن کسی که این دلغک پست ادای او را در می آورد و مردم را می خنداند پسر عموی تو و بزرگ خاندان توست. یه تو هم از بنی عباس دیگه، عباس عموی علی بوده، پسر عموت میشه، او باید مایه افتخارت باشه و مایه شرافت و افتخار تو محسوب می شود اگر خود می خواهی با این اعمال ننگین گوشت او را بخوری، ولی اجازه نده این سگ و امثال او از آن بخورند. این دلغکی گفت. میره برگشت جواب داد، فارسیشو نمیگم، فقط عربیش یه بخشش. گفت غار الفتا لابن امه رأس الفتا فی حر امه. گفت این جوون جوان مرد غاره، مغرور شد، احساس بزرگی کرد، قاطی کرد، عصبانی شد، به غیرت اومد. لابن امه، برای پسر عمویش، یعنی برای علی. رأس الفتا فی حر امه، یه فوش هم به زن خودش داد که دیگه حضور شما بزرگواران اجازه نگو من معنی بکنم، لحف زشتی زد. الکامل و فی تاریخ ابن عسیر جلد 7 صفحه 5 نقل میکنه پسر همانجا تصمیم گرفت پدر را بکشد. مسئول تشریفات قصر را هم داستان خیش کرد. بوغای صغیر بهشون گفتن. فتح ابن خاقان نرفت. همه را قرار بود خالی بکنن بیان بکشنش. فتح نرفت، فتح ابن خاقان ریختن. فتح ابن خاقان خوش انداخت روی متوکل، با شمشیر اونقدر زدن این دوتا حرام لغمه رو و حرام زاده رو، اینقدر زدن به اینا که موقعی که اومدن جنازه هاشون رو نمیتونستن از هم جدا کنن. پسر باباشو کشت. نه کار خدا اینها. ببینید به محض هم که ما 6 ماه بیشتر خلافت نکرد، همین ترکایی که توی خلافت رسوخ کرده و تو سیستم خلافت کله پاش کرده، کشتنش. به محض اینکه برگشت متوکل آب بسته بود بر حرم ابا عبدالله، زیارت امام حسین ممنوع بود، هر کی به اون سمت میرفت دستشو قطع میکرد، دست راست طرف قطع میشد. زنه اومد گفتن دستتو رو قطع کن اینجا رد بشی بری اونور، دست چپش آورد بیرون، بعد گفتن نه دست راستتو، گفت دست راستم پارسال قطع کردی. با این وجود میرفتن زیارت ابا عبدالله، نگه داشتن. الان یعنی امام حسین از زیارت امام حسین قرار با ابو پیمان میری میشینی نجف اونجا میری زیارت میکنی برمیگردی، اینجوری واسش خون داده شد. یا یه گروهی داشتن میرفتن گفتن باید دستتون رو قطع کنی، طرف گفت من از دست قطع کردن میترسونی، بگی که اومد در آورد زد تو سرش قمشو، که برخی میگن این قمه زنی چات ریشه در این اتفاق داشته، اما الان دیگه درست نیست ها، الان راحت میتونی بری بالو کاری تام نداره، برعکس موجب وهن تشیع نباید این کارو کرد. و من دیدم اثرشو، از شیعیان پاکستان اومده بودن بهم میگفتن اینجا قمه میزنن، تو عراق قمه، تو ایران که نمیزنن، خب تو عراق هم مخفیانه باز این کارو میکنن، تو عراق قمه میزنن، فیلما اینا رو میگیرن میارن به وهابیا تو پاکستان نشون میدن، ما رو تیکه تیکه میکنن، گزورشون به شما نمیرسه، میان ما رو پدرم بدن. فدک و برگردون المنتصر، رفع ممنوعیت که از اوقاف علویان، تمام هر آنچه که مال علویا بود و گرفته بود مصادره کرده بود، گفت یک قرون پول نباید به اینا برسه. حتی حاکمایی که علویان رو آزار میدادن اونها رو هم حذفشون کرد، زدشون کنار. دوباره دستور داد حرم مطهر آقای امام حسین رو بسازن، اما 6 ماه بیشتر نیاورد و بعد از اون مستعین خلیفه شد، همون آش و همون کاسه، که این یکی اصلا شعر در وصفش سرودن، خلیفتون فی قفص بین الوصیف والبغا یقول ما قال له کما یقول الببغا. میگه این خلیفه که تو قفصه بین وصیف و بغا، دوتاشون هم ترک بودند، بین وصیف و بغا، یقول میگوید ما آنچه قالا میگوین آن دو لهو برایش، کما یقول الببغا، همون تو که توتی میگه، یعنی اینقدر اوضاع بیره. بعد از اونم که معز اشتباه نکنم میاد سر کار و دیگه شهادت امامه. اما تو دوره معتصم حکومت ترک ها اینقدر گسترش پیدا کرد که اصلا یه حاکم های شهرها رو از ترک ها گذاشتن، مثلا اشناس شد حاکم بغداد و اینا اونجوری که دوست داشتن. اینا هم مثلا جاهز، ببینید در دیوانش در مورد اینا اینو میگه، میگه اینها کمترین آشنایی با زمامداری و حکومت نداشتن و از مسائل سیاسی و اقتصادی سر در نمی آوردن و زندگی و اخلاق آنان یکسره بر اساس بادیه نشینی شکل گرفته بود و دست از عادات و خوی جاهلی و بدوی خود بر نداشته بودند. جاهز آنان را چنین ترسیم کرد، در ادامه اینجوری ترسیم میکنه، ترکان چادرنشین، صحرازی، چاروادار، بادیه نشینان عجم به شمار میروند، یعنی غیر عربند. آنان را اندیشه صنعتگری، سوداپیشگی، پزشکی، کشاورزی، هندسه، کاشت درختان، ساختمانسازی، آبیاری و سدسازی، جمع‌آوری غلات و محصولات نیست، بلکه همه اندیشه آنان مصروف جنگ، تاراج، شکار، اسب سواری، نبرد تن به تن، یغماگری و گرفتن شهرهاست و آنان را در این کارها همتی بلند و پشتکاری شایسته است و سرآمد همگان به شمار می‌روند و گوی سبقت از همگان رو بودند و در حقیقت صنعت، تجارت، لذت، خوشی، افتخار، داستان و قصه‌های شبانه آنان همین جنگ و تاراج است. ای چیز دیگه نیستش. خیلی سخت میگیرن بر اهل بیت، خیلی، و بر شیعیان که اوجش گفتیم در زمان متوکل همینجوری ادامه پیدا میکنه. ما الان متوکل مرده، اما من یک فلش بک میزنم از اوضاع شیعیان براتون و علوی ها کسایی که اهل بیت قبول داشتن براتون میخونم. اینا هم همش نقل شده تو کتاب تاریخی اهل سنت. متوکل سال 236 که دستور میده بارگاه مطهر آقا عبدالله خراب کنه، یعنی به قبر امام شهید هم رحم نمیکردن، چه برسه به امام زنده. فکر کن با امام هادی چی کار میکرده طرف. هیچ مسلمانی تو تاریخ نقش شده، هیچ یک از مسلمانان حاضر به تخریب قبر امام حسین نشد. دستور داد میگفت خراب کنید، هیچ کدوم خراب نکردن، زیرا او نتوانستن خراب کنن و در نهایت او این کار را توسط شخصی به نام دیزج انجام داد که یهودی الاصل بود. گفت داد یه یهودی خراب کرد قبر موسی. گفت هیچ کدوم، مثل چیز دیگه، مثل سندی ابن شاهاک قاتل امام موسی کاظم علیه السلام، سمت برای 4-5 نفر فرستاد پس دادن. گفتم ما کیو بکشیم؟ این تو زندان صبح تا شب داره دعا میکنه، سبا کسی کاری نداره، ما نمیتونیم. آخر داد به سندی ابن شاهاک یهودی رفت کش برسه. من میگم کاری ندارم، این میان تو حوزه کاری من والله بله. این واقعه خراب کردن قبر امام حسین باعث میشه که شعرها علیه متوکل مردم، چه شیعه چه سنی، بسرن. تو تاریخم آمده که من یکیشو فارسیشو براتون میخونم، دو سه خطیشو. به خدا قسم اگر بنی امیه فرزند دختر پیامبرشان را به ستم کشتن، اینک کسانی که از دودمان پدر او هستند، یعنی بنی عباس، جنایتی مانند بنی امیه مرتکب شدند. این قبر حسین است که به جان خودم سوگند توسط عباسیان ویران شده است. بنی عباس متاسفند که در قتل حسین شرکت نداشتند و اینک با تجاوز به تربت حسین و ویران کردن قبر او به جان استخوان‌های او افتادند. یعنی اشعاری بود که مردم می‌خوندن، بین مردم جا افتاده بود. سختی تا اینجا به این در تاریخ چی نقش شده؟ میگه روزی متوکل با اشاره به دو فرزند خود از ابن سکیک پرسید این دو فرزند من نزد تو محبوب‌ترن یا حسن و حسین؟ تو تا حروم لقمه رو نشون داده، گفته اینا محبوب‌ترن یا سید شباب اهل الجنه، که شیعه و سنی میگن سید شباب اهل الجنه ها، جوانان اهل بهش، بزرگانشون اصلا اینا. این خیلی برخورد به ابن سکیک، دردم داره دیگه. از این سخن و مقایسه بیمورد سخت بر آشفت و خونش به جوش آمد و بیدرنگ گفت به خدا سوگن قمبر غلام علی در نظر من از تو و دو فرزندت بهتر است. متوکل فرمان داد زبان او رو از پشت سرش بیرون کشید. بری فکر کن ببین چجوری میشین کار کرد. گفت از پشت سر سوراخ بکنید زبانش رو برام بیرون بکشید بیرون. من ببینم از اینجا سوراخ از تو حلقش زبان کشیده بیرون. خطیب بغدادی تو تاریخ بغداد جلد 13 صفحه 289 میگه متوکل عباسی نصر ابن علی جهزمی را به علت حدیثی که درباره منقبت و فضیلت علی و فاطمه و حسنه نقل کرد، یه حدیث بدبخت کند، هزار تازیانه زد، هزار تشل، و دست از او بر نداشت تا اینکه دوستانش شهادت دادند که او از اهل سنت است. گو بابا سنیه داره در مورد علی، او نه این شیعه است. برای چی باید از خوبی علی بگیم؟ فشار اقتصادی وارد میکردن. عزیز من بیمایه فطیره، چرا آیه ولایت علی ابن ابی طالب توش زکات داره؟ نفاق ریشش چیه؟ عربیش من بگید سهر فصلیش. انفاق چیه؟ چی شد؟ باید نقط کردی؟ من به شما میگم کسی که انفاق نمیکنه منافقه. اصلا بذار رک بهتون بگم، فدک گرفته شد از علی که نتونه دوباره زکات بده. بعد از جریان قصف ماجرای سقیفه و قصف فدک، مواردی تو تاریخ نقل شده دردآور، میگه امیرالمومنین اونقدر تنگ دست شده بود که شب گشنه میخوابیدن. اصلا کون و مکان مال ایناست، اصل حق مال ایناست. برای چی فدک گرفتن؟ در طول تاریخ هی پس میدادن هی میگرفتن. دیدید دیگه، المنتظر پس داد و بعدیش دوباره گرفت، نمیدادن. گفت اینو پولدار نشه. آقا بیمایه فطیره، انقلاب خودمون ای بازاریا نمیدادن پشت سر حوزه، طرف میدونید دیگه اون شرکت بیمه قبول نمیکرد امام خمینی با هواپیما بیاد، میگفت میزنه شاه اینو با موشک. یک نفر از جیب پول داد، هواپیما رو کنترات به قولی اجاره کرد، در بس گرفت، چارتر کرد، گفت اینم پول بیمش. یک نفر. یعنی ببین عزیزم، به امام زمان نمیشود رسید با چسبیدن به دنیا. نمیشه، نمیشه. اصلا دو مسیر متفاوت، دو راه متفاوت و در جهت مخالف هم قرار دارد. انفاق و زکات از اصول اساسی تشیع. اینو بدون، بابت پولی که خدا بهت داده بازخواست خواهی شد. چهار تا چیز خدا میپرسه، دو تاش عمر و پولت مهمه. میگه پولتو خرج چی کردی؟ بعد بگی من بهت دادم. و بیچاره اون کسایی که پول داره، به خدا هر چی پول دارتن بدبخت داره. اون دنیا ما داریم که فقرا وقتی اوضاع مایه دارا رو میبینن میگن یعنی الحمدلله که ما فقیر بودیم. وقتی میبینی چه جوری دارن قرون قرونش بازخواست میکنن. آقا رسول الله نفری 10 درهم داد به 4 تا از صحابیش، گفت برید خرجش کنید، حالشو ببرید. فردا اومدن گفت بیاد اینجا، سفرشو در آورد تو آفتاب برعکس خودش رو زمین، یعنی به سمت برآمدگیش. گفت کفشتون رو در بیارید، نعلیناتون رو در بیارید. ابوذر گفت برو رو وایستو، داغ میشه تو آفتاب عربستان آهن. رفت وایستو، شروع شد پاش سوختن. گفت حق نداری پایین بیاری. یه پاشو برمیداشم. گفت خب چیکار کنم، یه راست دارم میسوزم. گفت خب حالا جواب بده 10 درهمو چیکار کردی رو سوالا. یه درهمشو نون خریدم، 2 درهمشو دادم بزنم، 3 درهمشو فلان کردم، 2 درهمشو بخشیدم. پاش حسابی سوخت اومد پایین. همینطوری پرسید. نوبت به سلمان رسید، نقل شده. رفت سلمان واسه رو سپه، گفت چیکار کردی؟ گفت به محض اینکه گرفتن دادم به فقیر. عزیزم رونده باش، رونده باش. تو این دستت نگه داشتی ریختی، یه خدا بده. یه بابا جونه بر کجا بریزم، یه پوره پوره که کجا بریزم، ردش کن تو باید بهت بدم، من ارحم و راهمینم. میگه فیضاعفه، من دو برابر میکنم، مضاعف بهت میدم. میگه حکایت این پولا که در راه خدا خرج میکنی حکایت هرس کردن درخته، میوهش بیشتر میشه، در ظاهر داره پولت میریزه. چند درصدمون زکاتمونو میدیم، خمسمونو میدیم خدا بکی. دو دره بازی در بیاریم که خمسه رو ندیم. یه جای رفته بودم بنده خدا کلی پارچه داشت از قدیم، یا حتی به خانما میگم پارچه نگه داشته بود و سالی یه بار این پارچه رو در میورد، این وریشو میگم دور میذاشتی اون چمدونه. آقا داستان چیه؟ چی این کارو میکنی فلان؟ آره اینجوری میکنم خمسش واجب نشه. آره خدا اون دنیا اینجوری حسابی رو همون سپره این کتلت تو مایتابه این برابر بود. آره بعد حضرت فرمود سر صراط اینجوری جواب میدید بابت داراییتون، بابت داراییتون اینجوری جواب میدید. به خدا قسم اینقدر بچه ها هستن که میان میگن ما گیره یه میکروفونیم، گیره یه نمیدونم یه کامپیوتر نداریم، اگر بود فلان میکردیم، به همان میکردیم. من موندم بودجه فرنگی رو کجا برن خرج کنم؟ فقط بنر میشه دیگه، فقط بنری ها حالشو میبرن. والا براتون سه چهار تا از فشار اقتصادی بیاد ببین چه اوضاعی داری، چه اوضاعی داشتی، چه جوری این علم دست تو رسیده، ببین چیا کشیدن. اون امامشون بوده، حق نداشت نفر بگه علی. در آن زمان گروهی از بانوان علوی در مدینه حتی یک دست لباس در دست نداشتند که در آن نماز بگذارن، فقط یک پیراهن مندرس برایشان مانده بود که به هنگام نماز به نوبت از آن استفاده می‌کردند و با چرخ ریسی روزگار می‌گذراندند. هر گونه احسان به خاندان اهل بیت ممنوع بود، هیچ گونه پولی نباید به اهل بیت بود. متوکل دارایی علویان را که ملک فدک بود مصادره کرد. درآمد فدک اون موقع بالغ بر 24 هزار دینار بوده. یه باغ بزرگ با کلی مستقلات و فلان بود دیگه. متوکل فدک را به عبدالله ابن عمر بازیار که از هواداران او و مخالفین اهل بیت بود هبه داد. با دست تو باشه، دست اینا نباشه. تو بگی تو پولش مال خودت، حالش رو ببر. علویان قوانین داشته باشید، حق خرید هیچ ملکی را نداشته. خونه نباید می‌خرید، خونه نباید بینو می‌فروختی، اینا فقط حقشون اجاره کنن. حق عبور از شهر فستات را هم نداشتن. اینا حق نداشتن شهر فستات رد بشن، یه شهری بود که تجاری بود، مش شاید بیاد همونجا یه خرید فروشی بکنه یه پولی به دست بیاره. حق اجاره اسب هم نداشتن، حق نداشتن بیش از یک غلام داشته باشن. در منازعات بین علویان و غیره قاضی مأمور بود همیشه حق را با غیر بداند و حتی علویان حق نداشتن در دادگاه سخن بگویند، فقط باید حضور پیدا میکرد، هیچ حرفی حق نداشت بزن، فقط حضور فیزیکی تمام شد. بعد خودشون چه خبر بود؟ تو تاریخ یعقوبی اومده کاخای به نام شاه، عروس، شبداز، بدی، غریب و برج بنا کرد. 1,700,000 دینار فقط هزینه ساخت کاخ اخیر خود شد. تاریخ یعقوبی جلد 3 صفحه 223 به قصر برکوا ساختمان در مورد این قصر میگه. ساختمان این قصر که از بهترین و بزرگترین قصرهای وی بود 20 میلیون درهم هزینه برداشت. قصرهای دیگر به نامهای جعفری، ملیح، غروب، مختار و حیر برای خوشگذرانی بنا کرد. هر کدام هزار درهم خرج شد. هزار یعنی چقدر؟ 1,000,000 درهم خرج برداشت. سیوطی میگه او 4,000 کنیز در کاخ خود داشت که از همه آنها کام جسته بود. مسعودی میگه در هیچ زمان و هیچ عصری مانند دوران حکومت متوکل پور خرج نشد. در جریان ختنه کنان پسرش معتز صورت هزینه 86,000,000 درهم شد. فقط 20,000,000 درهم شاباش بر سر افراد ریخته. میفهمی چی دارم میگم؟ 20,000,000 درهم و 1,000,000 درهم اینا یک ترجمه فارسی خودم به اکیپ ختنه کنان ختان دادند. 1,000,000 درهم به اون اکیپ 4-5 نفر که مدخل ختنه کردن. 4,000 کرسی سلطنتی استفاده شد. صندلی واسه اون جریان ساختن واسه ختنه کنان گور به گوری. ابوبکر خوارزمی نویسنده بزرگ عصر آل بویه است، متوفای 383 یا 393، یه نامه نوشته خیلی جالبه. اسمش ابوبکر دیگه، فامیلش هم خوارزمی، عصرش هم عصر آل بویه است. پیشوایی از پیشوایان هدایت و سیدی از سادات خاندان نبوت از دنیا می رود، کسی جنازه او را تشییع نمی کند و قبر او را اجازه ندارند حتی گچکاری کنند. اما چون دلقک و بازیگری از آل عباس بمیرد، تمام قاضیان و بزرگان در تشییع جنازه او باید حاضر شوند و قائدان و والیان برای او مجلس عزاداری به پا می دارند. دهریان کافرا، دهریون ماتریالیستا، مادر امروزشه، دهری دنیا گرایا و صوفی ستائیان کسی که اهل صفستن، از شر ایشان آل عباس در امانند، لیکن آنها هر کس را که شیعه بدانند به قتل میرسانند. هر کسی نام پسرش را علی بگذارد خونش حلال است. این اسم گذاشتنتون دقت کنید، این اسمایی که دارید میذارید چند سالی خورده اسم رنگ و بوی دیگه گرفته. آرزو بوده که یکی بتونه اسم علی بذاره، حسن بذاره، حسین بذاره، فاطمه بذاره، زهرا بتونه. شاعر شیعه چون در مناقب وسیع و معجزات نبی شعر بگوید، زبانش را میبرند و دیوانش را پاره میکنند. هارون پسر خیزران، کنیز ایرانی بود ظاهرا، و جعفر متوکل در صورتی به کسی عطا میکردند و بخشش میبودند که به آل ابی طالب فوش بدند. در شرط پول دادن شاعری به شعر میخوند. خب چرا تا فوش هم بده به اهل بیت تا پول بده؟ مانند عبدالله ابن مصعب زبیری و وهب ابن وهب بحتری و مروان ابن ابی حفصه اموی و عبدالملک ابن قریب اصعمی و بکار ابن عبدالله زبیری، اسمای شاعرها رو میاره که میگم که فوش دادن پول گرفتن. مدت 1,000 ماه در منبرها به امیرالمومنین ناسزا گفتند. 1,000 ماه حکومت بنی امیه رو میگه. اما در وصایت او شک به خود راه ندادیم. علویان را از یک وعده خوراک منع می‌کردند، در حالی که خراج مصر و اهواز و صدقات حرمین شریفین و حجاز به مصرف آرایشگران می‌رسید. اسمشون رو برده میگه فلانی که نمیدونم سرنازن بود، اون یکی نی می‌زد، اسمشون رو برده حالا فلانی و فلانی انقدر پول گرفتن. این طرف که پولی که میگه مال خود اهل بیت بود. متوکل عباسی 12,000 کنیز داشت، گفتم تو تاریخ 4,000 تا میگه 12,000 تا، معلوم نیست کدوم. حالا ما میگیم 4,000 تا کمشو بگیریم. چی بینید 4,000 تا داره؟ متوکل عباسی 12,000 کنیز داشت، اما سیدی از سادات اهل بیت فقط یک کنیز خدمتگزار زنگی داره. زنگی یعنی سیاه‌پوست. اموال خالص و پاکیزه خراج به دلقک‌ها و مهمانی‌های مربوط به ختنه اطفال، به سگبازان و بوزینداران و مخارج خنیاگران و به زرزر و عمر ابن بانه و فلان دلقک‌ها رو داره اسم میبره منحصر شده است. یک وعده خوراک و یک جرعه آب را از اولاد فاطمه دریغ می‌دارند. قومی که خمس بر آنان حلال و صدقه حرام است و گرامی داشتن و دوستی نسبت به ایشان واجب است، از فقر مشرف به هلاکت است، به هلاک هستند. از گشنگی دارن می‌میرند. یکی شمشیر خود را گرامی گذارد، دیگری جامعه اش را می‌فروشد. آنان گناهی ندارند جز این که جدشان نبی و پدرشان وسیع
و مادرشان فاطمه و مادر مادرشان خدیجه و مذهبشان ایمان به خدا و راهنمایشان قرآن است. من چه بگویم درباره قومی که تربت و قبر حسین را شخم زدند و در محل آن زراعت کردند و زائران قبرش را به شهرها تبعید نمودند. این میگذشته بر شیعه. امروز نشستیم من تو اینجا لم دادیم یه جلسه بزن بریم نریم نه صوتشو میذارن تو اینترنت بعدن بگیریم نه. بعد بشینیم با ریز و درشت تشیع بازی بکنیم. اینقدر دنیا زده بشیم و دوچار روزمرگی بشیم که نفهمیم این علم چجوری دست ما رسیده. والا بلا این علم و چوبشو خوب نگاه کنی همش رد دست خونیه. این علم دست عباس ابن علی بوده. وقتی علمو بردن پیش ابن زیاد گفت علمدار این سپاه کی بوده؟ گفتن عباس. گفت عجب علم داره. گفتن چرا؟ گفت نگاه کنید تمام دسته این پرچم و علم جای نیزه و شمشیر و فلانه جز جایی که دستشو گرفته بوده. چرا علم اهل بیت نه علم عشیره، علم امام زمانش نباید بیفته. حالا ما ایرانی ها ادامون اینه دیگه، ما شیعیان ایرانی ادامون اینه، یک حکومت تشکیل دادیم علم اهل بیت الان دست ماست. حواست باشه چی دستت، حواس مسئولینمون باشه که صبح تا شب به جون هم میپرن. باید بیان مشکلات مردم رو حل بکنن. این خطره. از برخوردهای فقهی امام بگم. ببین اگه من بخوام از این بحث بزنم به خاطر اون بحث دیگه شده، من این بحث امروز تموم کنم و که موکول بکنم جلسه دیگه، من این بحث امروز تموم میکنم یا دو بخشی اونو برگزار میکنم. مثل این که باید بشناسی بدونی چی گذشته. امام هادی تو که نمیشناختی اینقدر مطلب در مورد زمان زندگیش در اومد، اونم که فقط من بی سواد اومدم وقت گذاشتم. ببین اگه همه بیان وقت بذارن اینا رو تو تاریخ بیرون بکشن تحلیل بیارن، این چی بشه؟ برخوردهای فقهی امام یکی از مشکلات اصلی امام بود بنده خدا. چی؟ جواب ازش میپرسن درست جواب میداد حسادت میکردن. متوکل نذر کرد اگه شفا پیدا بکنه نذر کثیره خواهد کرد. کثیره یعنی زیاد. بعد مون چقدر پول بدم؟ از هر کی پرسید هر کسی گفت حالا مثلا یک کیسه بده یا دو کیسه. خب مستاق نیستش یا کثیره یعنی چی؟ از امام فرستاد، امام فرمود 83 دینار. خیلی به فقهای دربار برخورد. خیلی گفتن یعنی چی 83 دینار؟ بعد گفتن چرا؟ ازش گفت به متوکل گفتن نامه بنویس بگو چرا. احمقا خودشون مثلا غرور داشتن خودشون بپرسن زایست دن توبه پرس ما ببینیم چه خبره این وسط. حضرت فرمود مگه آیه قرآن تو توبه 25 رو نشنیدید که فرموده لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، تو مواطن کثیره شما رو خدا یاری کرده. مواطن کثیره تو تاریخ ما 83 جا خداش یاری کرد در صدر اسلام، جنگا و غزوات اینا رو میگه. 83 تا بودن، پس این کثیره میشه 83 دینار. یه مرد مسیحی نصرانی زنا کرد با یه زن مسلمان، آوردن بزننش، تا خواستن بزننش یه گفت من مسلمانم. میدید چیه دیگه؟ طبق یکی از احکام این تمام گناهاش مال قبل از مسلمان بودنشه. یحیی ابن اکثم، ای جانم یحیی ابن اکثم برات باید بگم چی شده بود فقیه و مفتی و فتوا دهنده جهان اسلام. خوب گوش کن خدا بکی، دهان اهل بیتو بستن، حکم قرآنی و الهی ندن، ببینید کیا شدن. این یحیی بن اکثم رو من مجبورم باز میکنم شخصیتش رو. من از الانم عذرخواهم از همه. دیگه به اون حرفا و جلسه قبل گفتم عذرخواهی نکردم، اما اینجا عذرخواهی میکنم. بگم یحیی بن اکثم گفت اسلام این مرد شرک و عمل گذشته او را از بین برده، دیگر حدی بر او اجرا نباید کرد. پیش حضرت فرسته حضرت گفت اینقدر بزنیدش تا جونش در بیاد. امام هادی فهم. اینا قبول نکردن، گفتن دلیل چیه؟ حضرت سوره مؤمن آیه و مؤمن آیه 84 85 بود. پس آنگاه که شدت قهر و عقاب ما را به چشم دیدند، آیه قرآنه، در آن حال گفتند ما به خدای یکتا ایمان آوردیم. وقتی شدت قهر و عتاب ما را دیدند کافران، گفتند ما به خدا ایمان آوردیم و به همه بت‌هایی که شریک خدا می‌دانستیم کفر می‌ورزیدیم، اما ایمانشان پس از دیدن مرگ و مشاهده عذاب به آنها هیچ سودی نمی‌رساند. بزنید تا جونش در. متوکل حرف امام قبول کرد. گویی منطقی داره. این باعث میشد همین یحیی ابن اکثم کینه برداره. خورد میشد دیگه، خدا وکیل یعنی فتوا داده. یا یه بار دیگه این ملعون خلیفه یه چه بگم ندیمی داشت، پیشکاری داشت، اینم اهل کتاب بود، به این میگفت ابو نوح.
خودش اسمش گشته کنیاش گشته ابو نو. بعد اینا قاطی کردن بهشون برمیخوره و همه حسودی میکردن، گفتن تو برای چی به مسیحی مثلا میگه ابو نو؟ کنیه فقط برای کیاست؟ فقط برای مسلمان هست، مسلمان میتونن کنیه داشته باشه. دعوا شد و درگیری، گفتش که طبق معمول فرستادن خدمت امام که جوابشو بپرسید که این چیه. حضرت فقط یک جمله، یکی از نغزترین فتاوای تاریخه، این چی فرستاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب و السلام علیکم و رحمت الله. تبت یدا ابی لهب، ابو لهب کنیه است دیگه، درسته؟ کی بود یارو؟ کافر. قرآن مجوز داده که بر شما بر کافر هم میتونی استفاده کنی. اینا دهناشون اینجوری بسته میشه. اما یحیی بن اکثم، اول از خوبیاش بگم دیگه، ابن کثیر در مورد او میگه کان یحیی بن اکثم من ائمه السنه و علماء الناس و من المعظمین للفقه، بدایه و نهایه جلد 10 صفحه 316، میگه از بزرگان ائمه امامان اهل سنت و علماء مردمه و از بزرگان در فقه. سعالبی در ثمار القلوب جلد 1 156 ماجرا رو نقد کرده. ببینید چی یحیی بن اکثم، وی از مرو بود و با مأموران ارتباط با مأمون ارتباط برقرار کرد و توانست که بر قلب او چیره شود. سپس به همراه او به بغداد آمد و جزء روش قدرت گرفتن این فرد رو ببینید تا کجا به متوکل میرسه، میشه فقیه جهان اسلام، قاضی القضات جهان اسلام میشه. به بغداد آمد و جزء نزدیکترین افراد به مأمون بود. وی در باب فقه و آداب قضاوت شهره بود و خوش برخورد و خوش بیان بود و هم در شوخی و هم در جدی بودن تخصص داشت. مأمون او را به مقام قاضی القضات منصوب کرده و دستور داد که هر زمان در شبانه روز که یحیی خواست بتواند به نزد مأمون برود و با او راز گفته و در کارهای مهم با وی مشورت می‌نمود. یحیی از یک فردی رو نام می‌بره که از افراد بدترین افراد قوم لوط بوده. میگه یحیی در این کار از فلانی که از قوم لوط بود نیز بیشتر این کار را انجام میداد. اگر جوانی را میدید که با دل او بازی میکرد، بر بدنش رعشه افتاده و آب به دهانش به راه میافتاد و چشمانش برق میزد. این شد صاحب فتوای جهان اسلام. ببین و علل اسلام السلام، فاتحه اسلام رو خوندیم. وی در خانه خیش به جز نوجوانان ریش در نیاورده خوش سیما به کار نمی گرفت و می گفت خداوند اهل بهشت را که از ایشان راضی است چنین نعمت داده است. میگه تو بهشت هست میگه نوجوانان میان خدمتتون میکنن، مبنای قرآنی بیرون کشید برای لوات. خداوند اهل بهشت را که از ایشان راضی است چنین نعمت داده است که جوانان خوش سیما بر ایشان خدمت میکنن، زیرا ایشان بهتر از کنیزکان هستند. چرا من این نعمت و کرامت را در این دنیا نطلبم؟ این آدم شد صاحب فتوای جهان اسلام. دیدی من ائمه اهل السنه و من معظمین و فلان و به همان. او بود که مأمون را به این کار پلید ترغیب کرد. افتاد دوزارتون جلاب مأمونم. بله. و نوجوانان را در نظر او زینت داد و در دل وی نیکی های ایشان و فضیلت های ایشان و خصوصیات ایشان را میگفت و نیز میگفت که اینها، پناه بر خدا من عذرخواهم اما طالب، اینها شبها کار عروس میکنند و روزها کار سوارکاران دلاور را، و هم در خانه و هم در شکار و هم در سفر و هم در حضر و هم در شهر به کار می آیند. به همین جهت مأمون نیز نظر وی را پذیرفته و راه وی را در پیش گرفت. معتصم نیز به دو اختطاء کرده. اینا شدن خلیفت الله. خلیفت الله اسمشون بود، جانشین پیغمبر بودن، رو منبر پیغمبر میشستن. عزیزم جایی که صاحب فتوا رو پس بزنی این میشه مفتیت، جایی که ولایت اهل بیت رو پس بزنی این میشه خلیفت. عبدالله ابن عمر توی مدینه، مکه یا مدینه، امام حسین نگه نداشت، گفت نرو میکشنت فلان. ببین به این کوفیه انقدر فوش ندیدا، این کوفیه باز از مردم مدینه بهتر بودن، چون مردم مدینه تازه نشن محسن نگه دارن. بازی کوفیه لاغا نامه نوشتن بیاید. آقا باب شد همه فقط به کوفیه فوش میدن. خب بدونی که باز اینا یه جنمی داشتن لاغا گفتن بیا. اونا همین هم نداشتن که خدا هم سرشون آورد دیگه. مردم مکه رو که اومد به توپ بستن خونه کعبه رو، مردم مدینه هم 3 روز کلن آزاد کرد یزید. 1000 تا ولد الزنا بعد از حمله به دنیا اومد. یه دختر باکره تا سالها پیدا نمیشد تو شهر. قرآن ها زیر سم اسبان تو شهر زیر دست و پا بود. ببینید چی کار شد.
عبدالله ابن عمر بیعت نکرد. میدونید بعد مدروشه چجوری بیعت بکنه؟ گفتم این تو سخنرانی قبلا جا داره بگم.
حجاج وقتی حمله کرد خبر رسیده بود که حجاج چجوری مثل بولدزر داره میاد میکوبه و میاد جلو و تیکه تیکه میکنه. این از ترسش اومد بیرون. بیرون شهر اردو زده بود که میخواست حمله کنه به داخل شهر. گفتن آقا عبدالله ابن عمر بالاخره شخصیت بزرگی درست خودش. تو جهان اسلام پسر خلیفه دوم کم کسی نیست.
و شوهر خواهر مختار بود. مختار ثقفی. اومد گفتش که من میخوام خودم برم با حجاج بیعت کنم. زودتر اومدم بیعت کنم.
گفت به حجاج گفت حجاج گفت سرم شلوغه. مشغول به زنان بود.
اصرار کرد. ببین چی شد. رفت تو خیمهش باش بیعت بکنه. با دست حجاج بیعت نکرد. چون دستش مشغول به هرزگی بود. گفت بیا با پام بیعت کن. کسی که با دست امام زمان بیعت نکنه با پای او آدم باید بیعت کنه. یارو داشته باشه. معتصم نیز به دو اقتدا کرده تا آنجا که وی به جمع کردن غلامان مشهور شد و 8000 نفر از این غلامان در گرد خیش داشت. خلیفه مستمید معتصم. روزی مأمون نگاهش به یحیی افتاد، در حالی که یحیی به فرزند برادر مأمون نگاه میکرد، به واسق که همین ملعونم باز شد خلیفه، در حالی که وی جوانی بود که ریش در نیاورده بود و چشم نواز بود. پس خنده‌ای به او کرده گفت ای ابا محمد با ما کاری نداشته باش و به سراغ دیگران برو. پس پاسخ داد ای امیر مؤمنان. امیر مؤمنان، ما یه روایت هم داریم ما در مورد کسی که جز امیرالمؤمنین علی خودش رو امیر مؤمنان بخونه چه ویژگی هایی داره که نمیتونم بگم. تو روایت هست ای امیر مؤمنان، سگ نمیتواند با آتش طرف شود. یعنی ما با شما کار نداریم، با خاندان شما، خیالتون راحت بشه. روزی اسماعیل نوه ابو حنیفه شنید که یحیی از پدر بزرگش بدگویی میکند. ابو حنیفه امام حنفی های اهل سنت، برادران اهل سنت همون چهار فرقن دیگه، چون همه میگه نوه ابو حنیفه شنید که این یحیی داره فوش به بابا بزرگش میده. به کی؟ به ابو حنیفه. بره دین نداشته که، حالیشون نبود که. پس به او گفت آیا این پاداش پدر بزرگ من است که مسکرات را حلال دانست و حد را از لوات برداشت؟ تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 196 یه شعر چند بیتی، من یه بیتشو میخونم و معنی میکنم. میگه حاکم و نایرتش، حاکممون رشوه میگیره، و قاضی و نایلوت، قاضیمون لوات میکنه، و رأس شر ما رأس. حاکم ما رشوه میگیرد و قاضی ما لوات میکند. بدترین بدیها آن است که از رؤسا باشد. درد اونجاست که اینو از بزرگان باشد. تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 196. تاریخ مدینه دمشق جلد 64 صفحه 81 و 82. المنتظم جلد 11 صفحه 319. شذرات الذهب جلد 2 صفحه 41. محاضرات الادبا جلد 1 صفحه 249 که میگه قاضی یرا الحد فی زنا، میگه قاضی که در زنا حد جاری میکند اما در مورد لواط کردن اشکالی نمیبینه، میگه شما غیر قضاوت. قاضی القضات بود دیگه، میوردن طرف میگفتن لواط کرده، میگفتش که یه ایرادی نداره، زنا رو حد جاری میکنه، لواط کاری نداره. سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 12 صفحه 10. تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 160. تهذیب الکمال جلد 31 صفحه 211. تاریخ مدینه دمشق جلد 64 صفحه 83. ببین چی میگه. میگه من و داوود اصفهانی به نزد یحیی بن اکثم رفتیم و 10 سوال با خود برده بودیم. 5 سوال را از وی پرسیدیم و به خوبی پاسخ داد. گوش کن، 10 تا سوال پرسیدیم، 5 تا اول خوب جواب داد. در این اثنا جوان خوش سیما وارد مجلس شد. وقتی که نگاه یحیی به او افتاد از حالت عادی خارج شده و نتوانست حتی به یک سوال دیگر پاسخ دهد. می 5 تا رو قشنگ جواب داد، از ششم تا دهم هیچ کدوم نتونست جواب بده. پس داوود گفت برخیز که این شخص دیوانه شد. قم اختلط الرجل، پاش به این یارو قاطی کرد. اینو پاشی که دیگه دست ما هیچ دست ما رو نمیده. ابن ابی نعیم میگه ای کاش که یحیی را هرگز اکثم نزاییده بود و پایش زمین عراق را طی نکرده بود. لباد کارترین قاضی در عراق می دانیمش. و بعدش هم یه چیزی میگه. آقانی جلد 20 صفحه 224. حدثنا ابوالعینا، میگه حدیث کرد برای ما ابوالعینا ماجرا میگه. میگه مأمون نگاه کرد به یحیی بن اکثم که به خادم او زیر چشمی نگاه میکرد.
به خادمش گفت همین که برخواستم متعرض او شد. پس مأمون برخواست و یحیی را به امر به جلوس کرد. همین که برخواست خادم به یحیی چشمک زد. یحیی گفت اگر شما نبودید ما از مؤمنین بودیم. شما دینمون آدمو میبرید. در نهایت هم تو سال 242 یا 243 تو ربزه در زمان متوکل به درک واصل میشه. حالا نکته دردآورش اینه که خیلی از این حدیث نقل کردن. صحیح میدوننش. و بعد از همین اتفاقات بود که اصلا در برخی از فرق اسلامی دیگه به خاطر بحث وحدت اسم نمیبریم، حد رو از لوات برداشتند. حکمشو این طرف خودش لوات میکرد دیگه، معلومه دست میبرد دیگه، شروع که سری چیزای ساختن که حد رو از لوات برداشتن. یه محققی نظرات فقهای دیگر رو در حلیت لوات با غلام مملوک متأثر از فتوای یحیی میدونن. یعنی اصلا حلال دونستن که اگر غلامی داشته باشی مملوک تو باشه لوات باش بکنی ایرادی نداره. ابن عساکر تاریخ دمشق 8-13، ذهبی سیر النبلا جلد 8 صفحه 150، ابن حجر لسان المیزان جلد 6 صفحه 760، دول الاسلامی صفحه 115، ما بین الخلفاء والخلعاء صفحه 48-52، الحضاره الاسلامیه یا حضاره الاسلامیه جلد 2 صفحهش ننوشتم، نمیدونم چند بوده افتاده. اینا نقل کرده ماجرا رو. این داشت میگذشت، اون خلیفه بود، این صاحب فتوا بود، اون اوضاع شیعیان بود. تو حالا بیا ببین امام هادی چی کشیده. باید امام هادی با یه نخاله مثل یحیی بن اکثر میشه کلکل میکرد. نه فتوای تو غلطه، فتوای من درست. و حضرت مردم رو آماده کرد برای غیبت. دید این مردم دیگه امام زمان بگید نمیخوام. چی شده خلیفهشون و اینا تن دادن و چی کسی هم داره افتاء میکنه فتوا میده و اینا تن دادن. دیگه شروع کرد اون شبکه سازی رو کرد. چیکار کرد آقا؟ اولین کاری که کرد روایات فراوان در مورد فرارسیدن و نزدیک بودن عصر غیبت. خیلی از روایات از امام هادی در مورد عصر غیبت آماده کرد مردم رو و عمدن یه سری رفتارها میکرد که این جا بیفته. مورد دوم بشارت دادن به ولادت حضرت حجت و مخفی بودن ولادت ایشون و هشدار به این مطلب که مبادا مخفی بودن ولادت ایشون موجب تردید شما شیعیان بشه. روایت داریم از امام هادی. مورد بعدی کم کردن تماسش با شیعیان. طرف از ری بلند شد رفت دیدار حضرت، از ری بلند شد رفت سامرا، حضرت اجازه دیدار نداد. گفت مگه بهت نگفته بودم با وکیل من تو ری صحبت کن؟ کی بود وکیلش؟ شاه عبدالعظیم خودمون، عبدالعظیم حسنی. گفت باید بری با همون بحث بکنی. یعنی آرام آرام اینا یاد بگیرن که امام زمانی قرار دیگه تو چشم نباشه. و همینطور میشه دیگه بعد از امام هادی امام عسکری که اصلا تو وسط پادگان نظامیه، تو پادگان نگهش میداشتن. تو پادگان نه، مردم میتونن برن تو پادگان نه. خونه های سازمانی نظامی رو دیدید؟ فرض بکن نه که خونه سازمانی همه خونه های طرفه، نه یه خونه وسط پادگان، امام اونجا بود. هر کسی میخواست هماهنگی بکنه بعد دژبانی چک میکرد. از همه مهمتر اینا بحثشون چی بود؟ بالاخره اون مهدی موعود از این میخواد به دنیا بیاد دیگه، این هم جلو چشمونه، ببینیم چه اتفاق میخواد بیفته. این ولادت حضرت موسی شد، ولادت حضرت صحابه. قرآن اشاره میکنه تایید برخی از کتب فقهی و اصول روایت شیعه و بحث زیارت جامعه کبیره که حضرت خودشان این رو فرمودن. زیارت جامعه کبیر اصلا تمامیت معنویت اهل بیت و اثرگذاری حضرت اهل بیت. اگه میخواد بخونی زیارت جامعه رو بخونی، بی نظیره این زیارت، بی نظیره. اصلا با برخی از فرازهای زیارت جامعه میشه قرآن تفسیر کرد، آیات تفسیر کرد که تا حالا کسی تفسیر نکرده. نکته داره توش بعد دقیقه میگه مثلا چه میدونم شما فرزندان فلان هستید. مثال میزنه، ببین وقتی یکی به شما میگه یبن یاسین، ها به امام زمان میگه یبن یاسین، یعنی یاسین کیه؟ و تو سوره یاسین باید دنبال چی بگردی؟ اصلا کلن کلید داد زیارت جامعه کرد. ارجاع سوالات شیعیان به وکلا و توجیه وکلا نسبت به پرسش های شیعیان. شبکه وکالت کلن کامل توضیح داده و وصیت به امام حسن عسکری علیه السلام خیلی وصیت عجیبی داره. حضرت زمانی که در حال جان دادن هستن به هنگام شهادت، نحوه شهادت حضرت هم بسیار کم تو تاریخ اومده، چون خیلی مخفیانه اتفاق افتاد، بی سر و صدا مسموم کردن. امام حسن فقط بالا سرش بود، امام حسن عسکری، و عشق میریخ امام هادی به امام حسن عسکری، گفت خیلی دوست داشتم فرزندم خود مهدی رو ببینم، آرزویم این بود فرزندم مهدی رو ببینم. امام هادی میگه فقط اینو ازت میخوام پسرم، سلام مرا به فرزندم مهدی برسان، بگو جدت خیلی دوست داشت چهره مبارک تو رو ببیند. افراد دیگه در مورد امام هادی چی گفتن؟ ابو عبدالله جنیدی، همون به خداوند متعال سوگند که او امام، یعنی امام هادی بهترین فرد از میان مردمان روی زمین و با فضیلت ترین مخلوق خداوند عالم است. یزداد طبیب، اگر از میان مخلوقات خداوند یک نفر پیدا شود، اون معاصر الکبرا جلد 3 صفحه 96 بود، اینم در بهار خودمون داریم جلد 50 صفحه 161، یک نفر پیدا شود که علم غیب بداند، همانا او امام هادی است. ابن شهر آشوب میگه امام نقوی خوشروترین و راستگوترین مردم بود، هنگامی که آن حضرت را از نزدیک میدیدیم ملاحت او در میان مردم بی نظیر، و هنگامی که از دور با او معاشرت میکردی فضل و کمالش در میان جامعه بی بدیل بود. چون سکوت میکرد هیبت و وقار از وی میبارید، و چون زبان به سخن میگشود شکوه و جلالش نمودار میگردید. وی از خاندان رسالت و امامت و محل استقرار وصایت و جانشینی پیامبر بود. وی شاخه ای از درخت تناور نبوت بود، برافراشته و پسندیده و میوه ای از درخت رسالت چیده و برگزیده. در مناقبشه جلد 4 صفحه 432. عبدالله شبراوی شافعی، دهمین امام از پیشوایان علی الهادی است. وی در ماه رجب 214 در مدینه زاده شد و دارای کرامات بسیار می باشد. فضل الله ابن روزبهان شافعی میگه خداوند سلام و درست فرست بر امام دهم، مقتدای زندگان و مردگان، سرور حاضران و غایبان، آن کس که از مقدمات و علوم به نتیجه و وصایت و امامت رسیده است، شمشیر خشمگین و خروشان بر گردن هر مخالف و دشمن، پناهگاه همه پناه آورندگان در مصائب و دشمنی ها، برطرف کننده تشنگی از جگرهای سوخته، آن کس که دوستان و دشمنان به کمال فضیلت و شهادت داده و در روز ندا دادن منادی پناهگاه دوستان و موالیان خیش می باشد. ابوالحسن علی النقی الهادی، فرزند محمد، شهید آن کس که به مکر دشمنان به شهادت رسید و در سر من رعای سامر را به خاک سپرده شد، و حضرت رو نهایتاً در سوم رجب سال 245 هجری توسط معتز به شهادت رسید. قبر شریفش هم که در سامر را هستش، کنار امام حسن عسکری است، یعنی فرزند امام حسن عسکری هم اونجاست، حضرت نرجس خاتون هم اونجاست، حکیم خاتون هم اونجا هستن، 4 نفر بود. این بنگذاری که صورت گیره اونجا صورت گیره. بچه‌ها پسرش محمد، یعنی برادر امام حسن عسکری، که او خیلی مشکوک به شهادت رسیده، خیلی مشکوک، یعنی سامر را رفت دیدار حضرت، برگشت تو راه، الان کسی که کربلا میرم ها سامر را من بین راه وای میستن بلد بهش میگه منطقه‌ای زیارت میرن، خیلی آدم فاضلی بود، خیلی فاضل بود، تمام گمان شیعه بر این بود که امام بعدی اوه، خیلی ها فکر میکنن. بعد دامنم میزدن خلفای عباسی، واقعا آدم فاضلی بود. در زمان خود امام هادی ایشون به شهادت رسیده، در واقع چون خیلی مشکوکه، چون حد زدن احتمال چه واسه امام باشه زدن، سالم بوده، میاد تو بلد میخوابه صبح دیگه مسموم میشه، چطور میشه دیگه رحلت میکنه، خیلی باب الهوایج هم هست، یعنی خیلی ها میرن اونجا حاجت میگیرن، مثل حضرت عباس. فرزندان ایشون، فرزندان محمد، میخوام ساداتشون رو نقل بکنم که به امام هادی چجوری میرسن. فرزندان محمد خیلیشون به ایران آمدن و در مناطقی مثل خوی و سلماس و ایده هم در لار رفتن ساکن شدن، یعنی قبرهای فرزندان شریف اینها در همون مناطق هستش، یعنی یه لطفی خدا به ما ایرانی ها کرد، اون طرف ناامن شده بود، تنها نقطه امن این طرف بود، این اهل بیت هم میومدن این طرف و این حکام عباسی رد میزدن و تو کوها پیدا میکردن، تیکه تیکه میکردن، واقعا وحشیانه. مثلا شما میبینی آقا این همه امامزاده ما داریم، چطور مثلا این همه امامزاده اینقدر؟ آقا بعضی از این امامزاده ها هر کدامش تکه ای از بدنه، عنایت داشته باشید. در بهبهان یه امامزاده داریم در همین شاه عبدالعظیم خودمون، امامزاده حمزه، حضرت حمزه علیه السلام،
ایشون سرش توی ریه، بدن تو بهبهانه. تو بهبهان ایشون رو دستگیر کردن، سر از تنش جدا کردن تا ریسن و سر رو آوردن تا پول بگیرن. سر اینجا دفن شد. شد این که شما میبینید مثلا تعداد زیاده، بخش به این دلیله. تکی تکی کردن. چی کردن با این مشهد اردهال کاشان که مردم میرن هر سال اینا با چوب بلند میشن میرن، چنان امامزاده رو تکه تکه کرده بودن نمیتونستن بیارن، تو قالی گذاشتن آوردن. یعنی اینقدر وحشی با یارانش اینجوری برخورد شد، همه رو قلقم کردن که نرسه، که نرسه. اما مخفیانه در دوران غیبت مظلومانه رسید. این که میگن آقا امام زمان یکی از دلایل غیبتشون یخاف القتله، ترس از کشته شدن حضرت خدا نمیذاره، تو امنیتش حفظ بشه اجازه نمیده ظهور کنه. اینه دنبالن، دنبالن با امامزادهشون کارو کردن، دست اینا به امام زمان برسه، خدا شاهد کاری میکنه که تو عاشورا نبوده. اینا خیلی وحشی ترن. چه فتنه ای صورت گرفت بعد امام هادی، همینطوری اومده. اون مرده که محمد ابن نصیر لعنت الله علیه که خودش از وکلای حضرت معرفی که دروغ بود، آقا یوی اعلام کرد امام هادی مرد، امام هادی قرار دوباره زنده بشه، او خدا بوده، امام دیگر وجود ندارد. آمارایی که میدن وحشتناکه، آمارای افرادی که منحرف کرده. میلیونی الان بعضی از کشورها همین نصیری ها تو سوریه هستن که تا امام هادی اومدن امام هادی رو خدا میدونن. نصیری ها یک شاخه از علویان سوریه ندارن. آمارای میلیونی داره بعضی جمعیتش. ببین چقدر گمراه کرده. ادی در ترکیه زندگی میکنه، این همه قرار بود شیعه اثناعشری باشه. چقدر جنگ های بیخود بین همینا درگیره. شما برید شیعیان اسماعیلی رو بررسی کنید، چقدر کشته داده، جنگ های بیخود که مورد تایید اهل بیت نبود. یه توهم براشون درست کردن که بعد از امام جعفر صادق اسماعیل فرزندش همان مهدی موعود غیبت کرده دوباره قرار برگرده. چرا اینقدر میگفتن مهدی موعود؟ برای اینکه بس که این مهدی موعود تو روایت بود، بس که بود. فارس ابن حاتم قزوینی از غلات بود، همون کسی از غلات بود، اعلام کرد امام واقعی شیعه محمد فرزند بزرگ امام هادی بوده که قبل از هادی فوت کرده است، تمام شد. اما مقام امامت او به کی میرسه؟ به پسر دیگه امام هادی. کی؟ جعفر، جعفر کذاب، عموی امام زمان. گفتن این امامه، یعنی حکومت عباسی گفت بگید این امامه. اصلا ثبت شده تو تاریخ رفت آمده این عموی امام زمانه، بچه امام معصوم، برادر امام معصوم. شراب خوریش تو تاریخ نقل شده. این با خلفای عباسی بس، گفت باشه من اسرار به دنیا آمدن مهدی رو بهتون انتقال میدم. به بهانه‌های مختلف اومد خونه امام حسن عسکری سر میزد، راش نمیدادن توی برخی از اتاق. یعنی جاسوس میکرد، جاسوس بود، جاسوسی میکرد. بعد از امام هادی گفتن رسیده بوده به محمد، محمد هم که زودتر از امام هادی پس فوت شده، پس امام الان جعفره. کلی رو کشوندن به این طرف، یعنی خون به جگر اهل بیت شده، فتنه های مختلف حتی تو خونه اهل بیت. بابا میگم امام رو گفتن ببریم خودمون تربیت کنیم دیگه، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. به این چه شرایطی بوده؟ اون چه که ما امروز ما عنوان امام بزرگوارون، امام دهمون، آقا امام هادی نمیشناسیم و نمیدانیم، آیا میتوانیم جواب آقا رسول الله بدهیم؟ ببینید چه شرایطی امام هادی با چه بزرگواری این علم رو حفظ کرده، امروز دست ما آره یه مش گلگیج والا شوخی که نداری. ببین تو کشور ما علم اهل بیت بالاست، در این شک نکنید، علم اهل بیت بالاست، مردم بطن جامعه اهل بیتی همه. محرم ببینید شهر چه میشه، غیر اینه. این نعمت الهیست، نعمت الهیست. بازی های المپیک رو میدیدی؟ کسی که قهرمانی به قولی میرسن به دوری که میخواستن مدال طلا بگیرن، خدا وکیلی صدا سیما خونه هاشون نشون میده، چه خبر بود؟ تو کوچه هاشون چه خبر بود؟ دعا توسل میخوندن، زیارت عاشورا میخوندن، دستا بلند خدا رو سوگند میدادن به اهل بیت، صلوات های بلند میفرستدن. آه؟ بطل جا نباید بزنیم علم بیفته. حالا یه ماش گلگیج بازیایی داره صورت میگیره، اما این جامعیت جامعه ما نیست، یک عده ای هم. اینا باید اول در درجه اول خدا میخوایم اینا رو به راه راست هدایت کنه، آدمشون کنه. اگرم نشدن که
خدا ما رو واسطه قرار بده حالی به اینا بدیم. والله آدم بعد دلش خونه، چون اینا بیشتر ضربه میزنن. ببینید جعفر بیشتر از اونا ضربه زده، چون خودی بود دیگه. با من خودم، برو بابا من عموشم تو چی میگی، من دامادشونم تو چی میگی، من بچه داداششم تو میخوای به ما بگی فضل و فلان اینجور چیزا داره، بابا اینا علکیه اینا فلانه. تهمت ها میزدن به اهل بیت به سادگی، میگم بابا من فلان کسشم، نه بابا او هم در خفات نعوذ الله زبون الله مثلا شراب میخوره. اینا بیشتر ضربه میزنن. الان هم باب شده، یعنی یکی از برنامه‌های شبکه ماهواره اینه، برای زدن برخی از مسئولین دست میزنن رو یک افرادی که مثلا از نزدیکانشون باشن. آقا تو چه میدونی، من خودم از این کاره بوده، اون اونجوری بوده. هوشیار ببین، نگو نمیخواد بگه ای اگه من میبودم فلان میکردم، من نمیدونم بهمان میکردم. نمیخواد بابا جان مادرت، همین الان تو بپا حوزه اون موقع خیلی بریخ بوده. نه اونا چه احمقایی بودن، باریکلا به تو تا عاقلی. والا خطرناکه، خیلی مغرورانه حرف میزنیم، میگیم یا لیتنا کن نامعکم، ای کاش میبودیم. آره این خوبه، اما حواست باشه مثلا فتنه یعنی همین. ببینید جعفر فتنه است، خودیه. میگم عموشم تو چی میگی، پا تو تالا گذاشتی تو خونه حسن همینطوری، ببخش نعوذ بالله زبانم لالا اونجوری میگفتی دیگه، پا تو گذاشتی تو خونهش با داداش منه، من دارم میرم اونجا، چی میگی تو؟ اه بابا مهدی به دنیا نیومده، کی گفته مهدی به دنیا نیومده؟ همین فتنه ها صورت گرفت. و ببینید چه گذشت بر اهل بیت، از سقیفه تا غیبت کبرا. یعنی این امت لیاقت داشتن امام زمان بگیم نداشتن، نوش جونشون. اینا لایق همینا بودن، لایق یحیی بن عیسی. ان شاء الله اون دنیا با یحیی مشهور بشن. والله بالله خاطرم جیگرش آتیش میگیره دیگه. هنوزم که هنوزه لیاقت امام زمان نداریم، آدم شدیم میفرسته. شرط ظهور من و توی عزیزم، بنا ندارم این جلسه بحث فتنه آخر زمان باز بکنم. نه نگاه کنید الان ساعت 4:02 است، خب اذانه، یه بخششو بگیم نصفش بمونه، میدونید چی میشه؟ تا آخر جلساتمون همین شکلی میشه، هی باید نصف نصفه باشه، یه نصفش این و نصفش اون طرف، بعد ذهن متفرق میشه. اما این قول رو میدم جلسه بعدی مثلا ویژه تر بررسی کنم، یعنی چون نصف جلسه قرار بود باشه دیگه، اینا داشته باشید. ببینید قرار بود نصف جلسه باشه، منم بندگون خدا اینا مقصر نیستن، از من میپرسن چقدر جلسه طول میکشه، میگم فاش 2 ساعت. بعد میام اینجا مثلا 2 ساعت و نیم، 1 ساعت و نیم فقط همین جلسه رو صحبت کردیم. خب آخه مطلب میاد، از من دلم نمیاد به قول نگم، خب در واقع دوست دارم بگم، حیف دیگه خدای فرصتی به ما داده. اما انشالله میفته جلسه بعدی. خب این بحث فتنه‌های آخر الزمان که معتقدم ما وارد تو همین 6-7 ماه گذشته، کتاب‌های در غرب چاپ شده، من مخم سود کشید دیگه. اینطوری من باور نمی‌کردم اینا بیان وجود امام زمان رو رسما بپذیرن. رسما الان اومدن اعلام کردن که بله مهدی وجود داره، 1170 خورده سالم عمر کرده، میپذیریم، معجزات خواهد داشت و به زودی ظهور خواهد کرد. اینو داشته باشید، منتها آماده ایم که در مقابل دجال بیستیم. یعنی ما زمان دارن دجال، و بدانید که با پیغمبری دروغین خواهد آمد، میشه کی؟ حضرت مسیح. فتنه هایی تو راهه برای کل مردم دنیا، علل خصوص شیعیان، خاصتا ایرانیان، خاصتا مردمان این کشور، شک نکنید. چرا؟ به خاطر این علم دست ما. الان هر جا پوزه این صهیونیست‌ها تو به خاک مالیده شده یه ربطی به ما داشته. این نماینده سخنگوی حماس اومد گفتش که در مورد جنگ 8 روزه بگید، گفتش که ما 3 جور با اسرائیل جنگیدیم. 1، موشک‌هایی که مستقیم ایران وارد کرد، قاچاق کرد و آوردیم استفاده هم زدیم. 2، قطعاتی که از ایران گرفتیم اینجا سر هم بندی کردیم و زدیم. 3، پولی که ایران داد رفتیم سلاح خریدیم زدیم. والله به خدا. ببینید عزیزم، من اعتقادم اینه، بارها تو سخنرانی گفتم، این علمی که از زمان حضرت آدم برافراشته شده، عهد و تو سخنرانی روایت عهد بود، عهد و بررسی کردم تا نوح، ابراهیم، آمد رسید به اهل بیت و گفتم اون قوم برگزیده. خب الان دست ماست بلا شک، منتها اگه سوتی بدیم، گاف بدیم، ازمون میگیره. خدا عاشق چشمه هیچ کی بیخود نیست، تا موقعی دوستت داره که خدا رو دوست داره، یحبهم و یحبونه، دو طرف است. کی خدا رو دوست داره؟ کسی که به حرف خدا گوش میده. نمیشه که اجازه کثافت کاری بکنه برای از اون بگم من خدا تو دوستت دارم، اون 100 سال سه دوست نداشته باشه. اینو وقت حکایت هم یهودی ها میشه دیگه، یهودی ها میگفتن نحنو احبا الله، نحنو اولیاء الله، ما رفقای خداییم، ما اینجوری حساب نمیکنه. خودم تو سوره جمعه گفت اگه بشو ای پیغمبر به اینو بگو اگه راست میگی شما رفیقای خدایید، فتمنوا الموت، آرزو مرگ کنید بیاد پیش من دیگه، بیاد پیش خود خدا، بیاد اینجا بشین دیگه. بالاخره آره عزیزم، این جواب به شما هم هست، یه درس نکته اخلاقی بگم. خدا وکیلی میگه اون مردی که ازش فراتفرون من ایشون ملاقی کن، چون خدمتتون میرسن شخصا. خود مرگ چقدر به مرگ فکر میکنیم؟ خیلی کم، خیلی خیلی کم. قدیما پنجشنبه میرفتن قبرستون، برای چی؟ اون قبرهای خالی رو میدیدن، یا که افرادی که تازه از دست رفته داشتن، یا همون موقع چه منام چه بسا دفن کرده بودن، میدیدن حساب کار دستشون، تا یه هفته باز تو خط بودن، باز که میخواست بزنه جاده خاکی دوباره میورد. از مرگ زیاد یاد بکن، دعا کمیلو بخون، یه بار فارسیش بشین بخون، یه بار، یک بار فارسی اینو بشین بخون ببین چی گفت. یکی از اقلیت ها با من تماس گرفت شب عید قربان، یه دانشجو، گفت سه تا سوال دارم جواب بدی چی میشه. گفتم بسم الله، کلی از همین شرک و اینا سوال پرسیدم، همه رو جواب دادم. بعد یه تهمت زد، گفتش که شما تو دعاهاتون اهل بیت و شریک خدا قرار. گفتم ببین همین الان، از عید قربان بود یادم، شب جمعه هم بود، شب خوندن دعای کمل. گفتم همین الان برو، گفت کمل از کجا گیر بیارم؟ گفتم تو اینترنت هست، اگر یه رفیق شیعه چیزی داری تو خوابگاهتون برو از او بگیر، مفاتی بگی دعای کمل رو بخون. دعای کمل رو گفتم برو بخون ببین نظرت چیه، ببین ما از خدا چی، ببین امام علی به ما چی گفت. ماجراش هم گفتم که امیرالمومنین اینو خونده، سر به خاک گذاشته، کمل میگه سرشو که در بالا آوردم تمام زمین خیسه. گفتم برو بخون. عربیش هم چی بود؟ تعطیل بنده خدا. فارسیشو خوند. دو روز بعد نامه استرس. یک اون فراز از دعای کمیل رو برام گذاشته بود که خدای ببخشون بنده رو که هیچ سلاحی جز الا البکا، به غیر از گریه ندارد. میگم من سلاحی ندارم در مقابل تو خدا الا گریه. اینو برام فرستاده بود. من فهمیدم امیرالمومنین خریده اینو. مخشو زده. مخشو زده. مشتری شده. دو روز بعد برای من یه اسمس دیگه داد، خدا گواه من اسمسشو دارم، دو روز بعد اسمس بهم داد، اللهم خص انت اول الظالم باللعن منی و ابدا بی اول ثم الثانیه و الثالثه و الرابع اللهم لن یزید خامسا. این حرف من نبوده ها، اون کلام امیرالمومنین میکشه میبره. خب میکشه میبره، یه دقیقه بخون ببین دعا کمیل چجوری امیرالمومنین داره زجه میزنه از مرگ، از قیامت، از طبقات آتش که آدم قلقل میکنه. اولا این جوان ناکامایی که میزنن ماره ما که نیست ها، اینا همشون از 6 ماه قبل بهشون خبر داده بودن. نه کیشمات نداریم، مات. یه فرهنگ غلطی هم بین ما ایرانی‌ها هست، خیلی خطرناک، که ما فکر میکنیم همه چی یه راه در رای داره، هر چی میشه میگیم یه راه دیگه نداره. این خیلی بده، این خطرناک. چرا؟ چون مرگ راه دیگری نداره. همه امیدمون اینه که کار خوب انجام بدیم، اما میدونیم که این کارا در مقابل لطف و مرحمت الهی هیچیه. همه امیدمون به اهل بیته، به همین اشکایی که برای عبدالله ریخته میشه، بر مظلومیت بزرگ، همه امیدون به اوست. نه که خدایی بکنند، نه شفیع ما باشن. و اونا ببین ماجرای امام هادی رو برات گفتم، اهل بیت این روزگارا رو دیدن، الان میبینن یه مردمی بلند شدن جمع میشن به اسم اونا زار زار عشق میریزن دعا میکنن دست بالا میبرن پول خرج میکنن، بعید میدونم از معرفت این خاندان به دوره که دست خالی بذارن. اما نگاه کن تا یه مرحله خودمونو برسونیم که شفاعت شامل حالمون بشه. امام صادق فرمود لن تنال و شفاعت انا من استخفه به صلات. کسی یه نماز و سبک بشماره که اصلا شفاعت ما بهش نمیرسه، که اصلا به مرحله نرسیده ما بتونیم شفاعتش کنیم. که به قول اون بابا چی گو گو، برو اول یه حسابی واکن بعد بیاد دعا کن بانک برنده بشی. اون حسابه رو بریم باز بکنیم. مرگ مرگ مرگ، خطرناک. خفتمون میکنه خدا شده، خفت میکنه. حضرت سلیمان نبی تکیه داده به عصا اسرائیل اومد گفت سلام علیکم وقت رفتنه، گفت اجازه بده تکیه بدم، گفت شرمندتم. رو عصا جان حضرت سلیمان گرفت. حضرت نوح گفت اجازه بده بخزم اینور سرم تو سایه باشه، گفت شرمندتم. و حضرت نوح هم یه جواب آنچنانی میده. حضرت نوح 3 دیوار داشته، 4 دیواری هم نبوده، خونش در نداشته، یه دیوار اینور یه دیوار اینور یه دیوار اینور، یه سایبونی هم این گوشه شده. بعد گفته بود ای بابا اگه میدونستم دنیا انقدر عمر پایینه که همین 3 تا دیوار هم نمیساختم. 950 سال فقط پیغمبری کرده. قرآن میگه 1000 سال 50 سال کم. شیرازی دیدی چه ساعت میگن؟ میگن 8 ربع کم. من به شیرازی میگم هر کی بهتون گفت چرا اینجوری ساعت میگید بگید قرآنی ساعت میگیم. خدا گفته 1050 سال کم، 950 سال فقط پیغمبری کرده، ظاهرا 2000 سال و حضرت قربونش برم زده دیگه. گفته بوده فلان بابا چقدر دل بستیم به این دنیا، به خدا هیچی نیست. دیدی چی گفت آقا امام هادی؟ بر همخوابه کرم ها بشین، هیچی از همون نمیم. کسی که حج رفتن خوش به حالشون، کسی که حج نرفتن استخ که رفتن چه ربطی داره؟ تو استخ میبینه همه شکل همه. آره هیچ شاخصه ای نداره بفهمی پولدار این فقیر این باسواد این بیسه. میان بیرون لباسا که تنشون میشه و ماشینا که بوخ بوخ میکنن روشن میکنن و اونجا دیگه تفاخر دوباره شروع میشه. تو حج میگه همه تون یه شکل بشید، لباساتون عین همه موقع مرگ، همه عین هم، هر کاری میخوای بکنی آخرش خاک یه متونیم خاک، آخرش خاک یه متونیم خاک. به این فکر بکنیم، فکر کنیم، فکر بکنیم. پنجشنبه است همین شب رفت تو کوملو، نمیگم عربیشو بخون سختته، فارسیشو بخون. من چون به شما گفتم خودم هم میخونم، نمیتونم که بگم خودم این کارو نکنم، خودم هم میخونم. قرارمون باشه یه بخون ببین علی ابن ابی طالب چطور داره اشک میریزه است برای خود. البته او که جاش مشخصه، او داره به من و تو یاد میده اینجوری دعا کن. چقدر زیبا خوف و رجا در هم آمیخته. از اون طرف میگیم که ما امید داریم، اما امید بی خود نیست که واهی باشه. مثل یهودی ها میگن ما رفیقای خداییم دیگه، میگن الا ایام هم معدود، ما نهایتا 6 روز میریم جهنم دیگه، شارونمون 6 روز میره. اونو بقیه به حواستمون باشه. خیلی وقتا به خدا قسم یهویی مثلا یه اسمس بر آدم میرسه فلان رفیقمون مرد، اصلا باورمون نمیشه، اصلا یه لحظه بود بابا این دیروز پیشمون بود که سالم بود. به خدا یه لحظه است، معلوم نیست چی نوشتن واسم اونا، معلوم نیست. این عمر تو گفتم ازت میپرسن عمر تو پول تو اینا رو چجوری خرج کردی؟ نه اما صدای قشنگ بهت دادم چجوری خرج کردی، خوشگلی بهت دادم چجوری خرج کردی، همه رو ازت میخوان. بعد هر که بامش بیش برفش بیشتر. اینو نگاه بکنیم، به خدا این دنیا ارزش این همه زیراب زنی، دروغ گفتن، مسخره کردن، تهمت زدن به خدا نداره، به خدا نداره. حواستمون رو جمع کنیم. اوصیکم و نفسی، هم به شما توصیه میکنم هم به خودم در درجه اول، مبادا یه لحظه در همین جا مرگ خفته میکنه. یه جوری خفتت میکنه که نفهمی از کجا خوردی، به پیغمبرش رحم نکرد. جبرئیل میگن فقط و فقط برای آقا رسول الله در زد، ازرائیل روز میخوام در زد، احترام کنه. خب اون که بالاخره شخص اول آفرین میشه، تمام شده. حواسمون باشه. بعد تازه فکر نکنه اسرائیل برای من تو میاد، آره بابا واسه خوبا و خوبا و بدای بدا میده. اون ان شاءالله نه بده بدیم، خوب خوبم که نیستیم، اما دوست داریم باشیم. برای من تو نوچه‌هاشو میفرسته،
یعنی اونقدر هم تون گلگنده نیستیم که فکر کنیم مثلا خودشون. داریم در روایات داریم که بعضی از دیدن چهره ملک الموت اگر از همون موقع جهنمشون شروع شده. ببین به چه چهره این حضور بدام برای خوب هم اینا ها خوب میاد. مرگ 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 و درد. اجازه بدید دو سه تا دعا بکنم. من عذر میخوام شکل جلسه دیگه موضوع چیز شد، اما قول میدم هم 15 روز دیگه اگه عمری باقی باشه مرگ خفتمون نکرده باشه و باشیم و باشید انشالله بتونیم جلسه رو پی ببریم. انشالله هم خدا مرگمون شهادت قرار بده. شهادتی هم که تو خونت قلط بزنی. ببین اصلا این خون تو رگ بمونه یه جوریه، عشقش بین بریزه، آدم قلط بزنه برای امام زمانش تو خون خودش شیرینیش مونه. نمیخوام خودم رو کشتن بدیم ها، نمیگم، اما خوشگلیش بینه. انشالله خاتمه عمرمون نقدر 120 سال اون کنید، اون موقع این بلا سرتون بیاد. بلا کنی بلا خوبیه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان سلامتی خودتون انشالله از مسببین اصلی و خیر ظهور امام زمان باشیم. صلواتی نبفرد.